و هموطنان خانم ها و آقایان، نسبت دو عیدی که یکی پشت سر و یکی پیش رو داریم تبریک و خجسته باش میگویم برای همه شما. روزگار بسیار خرمی رو آرزو میکنم. بار چندم است که من در این شهر به محضر شما شرفیاب میشوم. هر بار بیش از بار گذشته تجربه اندوختم و خرمی کسب کردم، چهره های تازه دیدم و خاطرات نیکو و خجسته با خود بردم. این بار هم مطمئنم که از چنین برخورداری هایی برخوردار خواهم بود و با دستمایه فراوان این شهر و مردم دوست داشتنی را ترک خواهم کرد تا وقتی که دوباره خداوند مقدر کند که عشق من به دیدار شما روشن شد. و خوشنودم که در فاصله میان دو عید در اینجا هستم که هر دو مبارکباد دارند، یکی اسلامی و دیگری شیعی تر است و هر دو بر همگان مبارک باد. اما موضوع سخن امشب بنده که موضوع مهمی است تحت عنوان نماد و تمثیل در آموزه‌های الهی، حقیقتاً از فرد گستردگی چنان است که دست کم یک ترم توان درباره او سخن گفت و با دانشجویان به بحث و گفتگو پرداخت. مسئله‌ای است که قرن‌هاست هم در میان مسلمین، هم در میان ارباب و پیروان ادیان و هم در میان کسانی که با مقوله زبان و ادبیات و شعر و هنر سر و کار دارند این بحث جاری است. نکته این است که ما امشب یا در این محفل به آن آغاز کرده باشیم و حساسیت نشان بدهیم. از روزی که استکم در عالم اسلام قرآن بر پیامبر اسلام نازل شد و پیروان ایشان در باب تفسیر آیات از ایشان خواستند، پای این بحث به دایره فرهنگ اسلامی باز شد و پس از آن که مسلمانان تمدنی رو درافکندند و بنا نهادند و از فرهنگ دیگر مردم هم بهره جستند و به خصوص از یونانیان و هندیان، مقوله تمثیل و نماد و تأویل که همزاد اونهاست فربهی بیشتر یافت و البته پا به پای فربهی یافتن اختلافات و جدالهای فراوان هم در میان مسلمانان پدآمد. ما امروز وارث اون برکات و اون آفات و اون جدالها هستیم و همچنان ادامه می دهیم، برای اینکه هیچ دینی از ادیان نیست که با این مقوله آشنا نشده باشد و به آن حاجت نداشته باشد. ابتدا بگذارید من اندکی در باره لفظ نماد و تمثیل سخنی بگویم تا تصدیق و لا تصور نکرده باشیم و اونچه که بعداً می آورم در شرح همین واژه‌ها و مفاهیم خواهد بود، به خصوص با عطف عنایت به کلام الهی و قرآن مجید و آیاتی که در این کتاب آمده است و نتیجه‌ای که از طرح این مسئله در فهم کلام الهی میتواند. کلمه نماد کلمه نسبتاً جدید الولاده‌ای در زبان فارسی است. شما به آثار پیشینیان مراجعه کنید کلمه نماد رو نمیابید. مودن و نمایش و نشان دادن البته کلمه فارسی است، اما واژه‌ای با قالب و صیغه نماد از برساخته‌های کنونی از زبان فارسی است و به جای کلمه سیمبول یا سمبول لاتینی نهاده شده است. مدت ها بود که کلمه سمبول، سمبولیک، سمبولیزم و امثال اینها در زبان فارسی رواج داشت و به کار می رفت. با رفته رفته ادبا و فرهنگ شناسان کلمه نماد رو به جای آن پیشنهاد کردند. اما کلمه تمثیل کلمه قدیمی است، هم در منطق کاربرد داشته است به منزله شیوهی از شیوه های استدلال که شیوه ضعیف و ناموجهی همیشه مرده می شد و هم در ادبیات به کار می رفت به معنای مثال زدن و نمونه آوردن و تشبیه و چیزی رو به چیز دیگری مانند کردن و احکام اون رو به دست دادن و خصوصا برای فهم و تفهیم از تمثیل استفاده کردن، چیزی را که از ذهن دور است به کمک چیزی که با ذهن آشناست آشنا کردن و مورد فهم و درک قرار دادن. میرسیم به کلمه سیمبول یا معادل فارسی آن نماد. سیمبول خودش به چه معناست که ما کلمه نماد رو به جای او نهاده ایم؟ آن نماد هم به خودی خود گویای معنای خود نیست. از نماد اینقدر میفهمیم که چیزی را میخواهد نمایش بدهد، چیزی را میخواهد بنمایاند که گویا پنهان است و آشکار نیست. چیزی نماد چیزی میشود و از طریق این نماد ما مبهمن به اون اصل راه میبریم. به گمان من بهترین تعبیر در زبان فارسی و عربی برای کلمه سیمبول یا نماد به فارسی عبارت از کلمه کی است. ما با مفهوم کنایه آشنا هستیم، میگوییم فلان چیز کنایه از فلان چیز است. این دقیقا همون معنای سیمبول است، دقیقا معنای نماد است. لذا بیان سیمبولیک یعنی بیان کنایی، یعنی شما چیزی رو میگویید تا کنایه باشد از چیز دیگری، خود اون امر رو مستقیماً بیان نمی کنید، با کنایه از او یاد می کنید و به او اشاره می کنید. کنایه چنان که می دونید از اصناف مجاز است. مجاز چندین نوع دارد، چندین قسم دارد، یکیش کنایه آوردن است، یکیش مبالغه کردن است، اینا همه از جنس مجاز است. ما در فارسی گاهی ضرب المثل هایی داریم که اینا از جنس کنایه هستند. فرضاً وقتی که من میگویم من از تو دو تا پیراهن بیشتر پاره کردم، این یک بیان کنایی است. کنایه از این است که من سن و سالم از تو بیشتر است. کنایه از این است که من تجربه ام از تو بیشتر است. صریحاً نمیگیم تجربه ام بیشتره، نمیگوییم عمرم و سنم بالاتر، باز پیراهن بیشتر پاره کردم. این بیان کنایی است و بیان سیمبولیک است. دقیقا معنای سیمبول همین است. در ادیان شما چنان که می دانید از این کنایات فراوان به کار رفته است. از آن ما کم نداریم که از چیزی نظر می گیریم و اشارتی رو در می یابیم تا اینکه به چیز دیگری راه پیدا کنیم. اون که حافظ می گفت آن کس از اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست ولی عامل اسرار کجاست؟ اون اشارت دانستن یعنی معنی کنایه ها رو گرفتن. بسیاری از امور که در این عالم است از چشم عارفان جنبه کنایی دارند، یعنی وجود فی نفسه ندارد، آنجاست تا به شما بگوید چه چیز دیگری در کجاست، تا به شما بگوید که چه معنایی رو از او باید برداشت بکنید. این معنای سیمبولیک است. در عرف عام البته کلمه سیمبول گاهی به معناهای خیلی سستی و ناسنجیده و ناپختهی به کار می رود، اونها رو فرو بنهید و به معنای دقیق که همون اشاره کناییست به او توجه کنید. غرض از بیان سیمبولیک همین است. لازم نیست سیمبول یک بیان باشه، می تواند یک نقش باشه، می تواند یک لوگو باشه، می تواند یک ضرب المثل باشه، می تواند یک مجسمه باشه، که هر چیزی می تواند سیمبول واقع بشود. این سیمبول بیان مستقیم نمی کند نسبت به چیزی. ذهن شما رو می طلبد تا روی او تأمل کنید و از طریق او چیز دیگری رو پیدا کنید. از آشکارترین و شناخته شده ترین زبانهای سیمبولیک زبان خواب است. همه ما می دانیم که خواب به زبانی با ما سخن می گوید. همه خوابها سخن میگویند، همه خوابها از سمبولها استفاده میکنند. و اینکه ما خواب رو به تعویل میکنیم، اشتباه میگن تعویل، اینکه ما خواب رو تعویل میکنیم یعنی آن زبان سمبولیک رو رازگشایی میکنیم. و این زبان سمبولیک و رازگشایی آن کار هر کسی نیست. ما به کسی حاجت داریم که این زبان رو بداند. آقای اریک فروم از روانکاوان مشهور سوئیسی که سالها پیش از دنیا رفت کتابی دارد که به زبان فارسی هم ترجمه شده، تحت عنوان زبان از یاد رفته. و این درست منظورش زبان خواب است. این زبان رو ما امروز فراموش کرده، این نمیفهمیم. برای اینکه از عالم سمبول ها ما به دور شدیم. یه روزگاری بود که آدمیان با سمبول ها و نمادها انس بیشتری داشتند. جهانشون جهانی بود که در اون به رازها و رمزها بهتر پی می بردن. ولذا سمبول ها برای اونها معنیدار بود. ما امروز خواب ها رو به چیزی نمی گیریم چون زبانشون رو نمی فهمیم. و بعد هم فراموش میکنیم و در نمیابیم که گاهی اونها با ما حرف میزنن، پیامی دارن، نکته ای رو به ما میگوین، نه لزوما راجع به آینده، نه اینکه پیشگویی و پیشبینی، از احوال خود ما به زبان رمز سخن میگوین. اون زبان از یاد رفته است. ما فراموش کرده این و استفاده کافی هم از اون زبان نمی کنیم. مثلا بخش خواب در هستی ما یک بخش غیر مورد توجهی است، یک بخش مفعولی است که گویی ارزش چندانی ندارد. میخوابیم تا خستگی ما در برود و برخیزیم و به خیال خودمون به کار اصلی روزانه‌مون بپردازیم، در حالی که خواب یک بخشی از عالمی است که دریچه های آن به روی ما گشوده میشود و اگر نسبت به او حساس تر باشیم با او زندگی میکنیم و از طریق اون دریچه و اون آینه بسی رازها رو کشف خواهیم کرد. بهترین مثال برای زبان سمبولیک زبان خواب است. و شما میدانید که در قرآن در باب خواب که سخن رفته است و خصوصا در سوره یوسف همین مفهوم تعویل در اونجا به کار رفته است و اهمیت فوق العاده این مسئله باز گفته شده است. خداوند بر یوسف منت می نهد. و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث، خداوند تو را یوسف بر می گزیند و تأویل خواب رو به تو می آموزد. یعنی یه زبان تازه رو به تو یاد می ده. خیلی مهمتر از این که شما بروید فکر مثلا زبان فرانسه یاد بگیرید، زبان چینی یاد بگیرید، زبان اینم یه زبانی است، اما یک زبانی است که برای این زبان‌ها، زبانی است که دریچه‌های آن به روی عالم دیگری گشوده می‌شود و دست کم زبان خودشناسی است و آدمی خودش رو از اون طریق می‌تواند بشناسد. لذا یوسف از طریقی که از طریق خداوند برگزیده می‌شود، چون به او این دانش افاضه می شود که خواب رو می تواند بفهمد و اون زبان رو دریابد و تعویل خواب بکند. یک جای دیگر هم ما در قرآن قصه تعویل رو داریم چنان که می دانید، و او در ابتدای سوره آل عمران از آیه پنجم که آیات قرآن تقسیم می شوند به آیات محکم و آیات متشابه. و الذي انزل اليك الكتاب منها آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فما يعلم تاويله الا الله فالراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا فما يذكر الا اولو الالباب. همین یک جا ما در قرآن در باب تقسیم آیات قرآن به محکم و متشابه سخنی می شنویم و دیگر نه. خب معنی این آیه که یکی از اون آیات فوق العاده بحث انگیز قرآن بوده این است که خداوند قرآن رو یا کتاب رو بر تو نازل کرد، بخشی از آیات آن محکمن و بخش دیگر آن متشابه. فعلا از معنای محکم و متشابه می بزنیم. اما راجب متشابهات میگوید که کسانی که کج دلند، کج خیالند، اما الذین فی قلوبهم زیغ، کسانی که در دل انحراف دارند، کج دلند، اینها دنبال تأویل متشابهات می روند. فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله، دنبال تأویل متشابهات می روند تا از این طریق فتنه برانگیزند. پس معلوم متشابهات تأویل دارند، پس ما یک چیز تأویلدار دیگری هم پیدا کردیم که در قرآن از او یاد شده است. یکی خواب بود که در سوره یوسف آمده است که گفت که خداوند تو را بر می‌گزیند و تأویل خواب رو به تو نشان می‌دهد، و بعد هم قصه خواب خود یوسف بود و خواب هم بندها و هم زندانیان یوسف بود و خواب پادشاه مصر بود و که یکی پس از دیگری در اون سوره یاد شده است، و نهایتا هم تأویل این خواب که به هر حال یوسف از زندان و از چاه نجات پیدا کرد و به سریل سلطنت نشست. اما آیات دیگری که تأویل دارن آیات متشابه هست. گویا در این آیات هم ما با زبان سیمبولیک روبرو هستیم. یعنی یک جای دیگر هم بیان نمادین و کنایی و مجازی در قرآن پدید آمده است و اون آیات متشابه است. پس ما نباید شک کنیم که قرآن بر مجاز و بر نماد سهه می‌گذارد و اینکه چیزی به نام زبان سیمبولیک وجود داره برای قرآن امر نه تنها شناخته شده است بلکه مورد تأیید است و خود قرآن هم واجد اونهاست و چون واجد اونهاست از تأویل سخن میگوید و چون از تأویل سخن میگوید لذا تأویل قرآن یک امر نه تنها موجه بلکه در مواردی فریضه است. یعنی ما بدون تأویل نمیتوانیم به مفاهیم نمادین و سمبولیک قرآنی راه پیدا کنیم و درک حاصل بکنیم. خب اما فقط کتاب قرآن نیست، شما به ادبیات هم که برسید در اونجا هم عیناً قصه سمبول‌ها و نمادها به طور بسیار وسیع و مشروع مطرحند. شما شعر مولوی رو بخوانید، شعر حافظ رو بخوانید، شعرهای عرفا رو خصوصاً بخوانید، شعرهای شاعران عاشق رو بخوانید، سر تا پا این شعرها نمادند. و اگر شما درک مفاهیم سمبولیک نکنید و اهل تأویل نباشید و به ماوراء این سمبول ها نروید، سخنان اونها سخنان فوق العاده ساده و بی‌معنا و حتی باطلی خواهد بود و می تواند حتی مورد ایراد طفل قرار بگیره. یعنی آدمی ممکن است گمان کند که این حکیمان چرا چنین سخنان بی‌پایه و بی‌مایه‌ای گفتند. به فلسفه بروید، به عرفان بروید، به جایی که پای تجربه های متعالی در میان است بروید. در همه این جاها شما با زبانی روبرو می شوید که ما نام او رو زبان سیمبولیک یا زبان کنایی می گوید. یعنی حرف مستقیم به شما زده نمی شود و شما از طریق یه واسطه‌ای باید به اون معنای مورد نظر راه پیدا کنید. این شرح بسیار کوتاه فقط از واژه نماد و از پاره کاربردهای اون و خویشاوندی آن با مسئله تأویل. شما ممکن است بپرسید که خب چرا باید انسان غیر مستقیم سخن بگوید؟ حالا یه آدمی این کار رو کرد، خدا چرا این کار رو بکنه؟ ممکن است ما بگیم آدمیان به دلیل عدم چیرگی و سلطه‌ای که بر زبان دارن به خاطر ضعف اطلاعاتشون سخن نمادین میگویند، کنایی میگویند، یک سخنی رو نمیتوانند مستقیم بگویند، گاهی رو درواسی دارند، گاهی ملاحظات دیگری دارند، کنایه میگویند تا شما به حقیقت هم پی ببرید. مگه خداوند هم حاجت به این امور داره؟ مگه زبان مثل موم در دست او نیست؟ مگه مردمان نامحرمند با او؟ یک کنایی سخن گفتن وقتی که متکلم خداوند باشد چه معنا داره؟ اینجاست که قصه نماد اهمیت فراوان پیدا میکنه. یعنی از حد یک تفنن شاعرانه و ادبی خارج میشود، یک ضرورت بدل میشود. گاهی شما میگویید که بله مثلا فلان شاعر وقتی که از می میگوید و از میخانه میگوید و از زلف نگار میگوید و اینا داره سمبولیک سخن میگه، کنایی سخن میگه. بنزی که وقتی میگه می یعنی عشق الهی، مثلا همطور که آدمیان از می مست میشوند از عشق الهی هم مست میشوند. من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. خب بله گفتن گیسو، گیسوی الهی یعنی عالم طبیعت که عالم ظلمت است، چشمان خداوند یعنی عالم بالا که عالم شفافیت است. بعضی ها چشم در چشم خدا می دوزند و مست میشن، بعضی ها از بوی گیسوی خداوند مست میشن، یعنی همین مناظر عالی که در طبیعت هست. خب اینا بیان سمبولیک است، اینا بیان کنایی است، خیلی هم زیباست. ما هم می خوانیم و ذوق می کنیم و به شور می آییم و وجدی حاصل می کنیم و لبخندی هم بر لب ما می نشیند، غمی رو هم از ما می زداید. اما در مورد خداوند چه می توان گفت؟ آیا در اونجا هم از می وقتی سخن می رود، اگر برود، یا هر مفهوم دیگری باید به اونها جنبه سمبولیک داد یا چیز دیگری؟ اینجاست که اون وقت نقش تعلیم و تمثیل در آموزه‌های الهی و تعالیم ادیان قدری مهمتر می شود. ما از آموزه‌های ادیان موقتا بیرون بیاییم و به فرهنگ‌های دیگر که فرهنگ‌های غیر دینی است قدری مراجعه بکنیم. این همه قصه ها و اسطوره ها که از فرهنگ های گذشته برای ما باقی مانده است، نمونه های خیلی بزرگش سوره هایی است که از یونان باستان در باب خدایان به ما رسیده است. حتی نزاع هایی که خدایان با هم میکردن، عشقی که با هم میورزیدن، توالد و تناسلی که داشتن، گاهی خشمی که بر آدمیان میگرفتن و امثال اینها. حتی قصه هایی که ما در بچگی شنیده بودیم برای اینکه خواب بریم برای ما میگفتن، برای اینکه سرگرم بشیم قصه ها رو تو کتاب ها میخونیم. وقتی که ادبیات رو شروع میکردیم بخونیم، کتاب گلستان سعدی میخوندیم، کتاب کلیله و دمنه میخوندیم و همسال اینا. وقتی که میدیدیم که فلان حیوان با فلان حیوان دیگه سخن میگه و با هم دیگه فیلم مثلا جنگی میکنن، پیش پادشاهی میرن، به عاقبتی مبتلا میشن، قورباغه‌ای که سوار شتر میشه و با شتر دوتایی با هم از آب میگذرن و از رودخانه عبور میکنن، همه اینها رو ما خونده بودیم. خیلی هم برای ما عادی بود که ما اینا رو هیچ وقت به معنای واقعیشون نگیریم. حیوانات که با هم حرف نمیزنن، این نیروهای طبیعت که با هم وارد گفتگو نمیشن، میفهمیدیم که مراد از اینها چیز دیگری است. این همون قصه سمبولیسمه. می فهمیدیم که اینا کنایه از چیز دیگری است. در عالم کودکی خود اون قصه ها برای ما موضوعیت داشت، سرگرمی بود. ولی انسان بزرگتر دیگه اون قصه ها برای اون قصه نیست. به تعبیر مولانا اونا حکمت است. اونها پیمانه است که دانه گندم در اون ریخته شده است. و اون دانه رو باید برگرفت. به پیمانه نباید کار داشت. حتی مثال هایی که ما در گرامر میخوندیم، مولوی مثال خوبی میزنه، میگه که در عربی میگن زرد و زیدون امره، همه تون میدونیم زید امر رو زد، بعد میگن زرد فعل است و زیدون فاعل است و امره مفعول. تا اینجاش هم خیلی چیز روشنی است. یادش بخیر مرحوم آقای جعفری میگفت خلبه تو مدرسه خونده بود زرد و زیدون امره، زرد فعل و زید فاعل و امر مفعول. شب اومده بود خونش و میگفت ضرب زیدان امرن، سینهشو وجب میکرد، میگفت یه وجب جا و این همه علم. حالا این آقا این همه علم رو فرض کنید که کسی آموخته باشه. مولانا میگه که شاگرد گریبان معلم رو گرفت، گفت آقا چرا این زید امرو زد؟ آقا چرا؟ من میخوام اینو بفهمم. هرچی معلم رو آقا زیدی نبود والا، امری نبود، کسی کسی رو کتک نزد، اینو میگن که شما گرام. گفت نه نمیشه، من باید بدونم بالاخره چرا این زید امرو زد، مگه بی خودی کسی کسی رو میزنه؟ با شما میدونید که امر در عربی برای اینکه عمر خونده نشه یه وافتش اضافه میکنن، مثل عمرو نوشته میشه ولی امر خونده میشه. عمر هم میگه بالاخره معلم بیچاره آخرش لاغی برگشاد به قول مولانا، یه سخن به هر حال مسخره ای گفت. خب ببین این امر
یه واق رفته بود از جیبی دزدیده بود، خودی آورده بود گذاشته بود تو جیب خودش، برای این زنگ زدش اونم با کارو فهمیدم. حالا متوجه شدیم این ما همین مثال هایی هم که میخوندیم خودمون میفهمیدیم اینا حقیقت که نداره، نباید دنبال این بریم که آیا زید عمرو زد نزد، اصلا مراد اینا نبوده، مراد چیز دیگری بوده. گفت گندمش بستان که پیمانه است رد، پیمانه رو بده بره، اون مطرح نیست، مطلوب نیست، گندمی که در پیمانه است اونو بگیر. ببین مراد از این قصه یا از این مثال چی بوده، بقیه چه کار داری؟ اون میتونه شکلهای خیلی متفاوتی پیدا بکنه. خب اسطوره ها هم همینطور بود، وقتی که یک خدایی میومد مثلا آتش رو میدوزدید و برای آدمیان میآورد، پرومته، این و بعد بر اثر این آتش برای همیشه در زنجیر بسته میشد. در اسطوره های یونانیان همیشه مردم اینجوری فهمیدن خدایی نبود، آتشی نبود، زنجیر چیز دیگری اینجا منظور است که برای بیان کردن. ما از دل این داستان باید سرنوشت بشر رو بیرون بیاریم. شبیه این رو ما در مورد تعالیم دینی هم داشته ایم که وقتی که نوبت به تعالیم دینی میده اونگاه حساسیت ما در صد چندان میشه. خب گفتیم که ما چرا بعد از زبان سمبولیک هستن استفاده کنیم؟ چرا راست و پوست‌کنده قصه رو نگیم؟ مخصوصا خدایی که قرآن رو به زبان مبین نازل کرده چرا نباید حرف خودش رو بودن به بیان بکنه و ما رو اینطور به سرگیجه بیفکنه و بابی به نام باب تعدیل رو در قرآن و در آموزه های دینی باز کنه که میزان وسیعی موجب سرگردانی شده است؟ خب دلیلش دلیل روشنی است، یا اگر من بگویم براتون روشن خواهد شد و تصدیق خواهید کرد. ببینید اگر ما متوجه باشیم که گاهی مطالبی که برای ما گفته می شود یا قرار است گفته بشه اونقدر دور از ذهن ماست که به هیچ وجه نمی توان اون رو به نحو مستقیم با ما در میان نهاد، اونگاه متوجه می شیم که من مجبوریم که از مفاهیم آشناتر استفاده کنیم تا اون مفاهیم به شدت ناآشنا رو به آستانه ذهن نزدیک کنیم. تمام مطلب همین است. یه همون چیزیست که مولوی یاد که ما بی صورت رو صورت میبخشیم، با بی صورت نمیشه مواجه شد، صورتی نداره، کانسپتی نداره، شما این رو مستقیما نمیتوانید درک کنید و هضم بکنید، باید به اون صورتی بپوشانید، لباسی بپوشانیم که آشناتر بشود، اونگاه به منزله میهمان وارد ذهن ما بشود. از طریق این سیمبولیزم ما ناآشناها رو آشنا میکنیم، بی صورتها رو صورتدار میکنیم، نامفهومها رو مفهوم میکنیم، منتزعها رو ملموس میکنیم و به این طریق ما پروسه ادراک رو تسهیل میکنیم. مسئله این است اگر شما بدانید که پاره از حقایق در این عالم چقدر با ما فاصله دارند، چقدر دور از ذهنم، وقت تصدیق خواهید کرد که کسی که میخواد اون رو با ما بیان بکنه هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه از زبان تمثیلی استفاده بکنه. این رو مولوی بارها برای ما گفته است، نگو سخن بر سر تفنن نیست، غیر از این کار دیگری نمیتوان کرد. میگوید که گر بگویم زان بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو، ور بگویم بر مثال صورتی، بر همان صورت بچسبی حیفتی. ببینید شما ملاحظات کار رو و دشواری های امر رو، اگر نگم که از پاره حقایق محروم میمونی، اگر به همون صورت انتزاعی فوق العاده فوق ادراک بشری عرض کنم که پات میلغزه، یعنی چنان دچار سرگیجه میشی که هیچ نمیفهم، من ناچارم که یه صورتی رو در میان بیارم، یه مثالی بزنم، یه سمبولی و نمادی رو مطرح کنم، اما همین که پای سمبولم میاد وسط به همون سمبول میچسبی، یعنی قدرت عبور از سمبول را نداری که ببینی پشت او چه خبره. مثل همون کسی که میگفتش که این زید و عمرو بالاخره اینا سر چی دعواشون بوده، من میخوام اونو بفهمم، و متوجه نمیشد که نزاع اونها نزاع واقعی نیست و سمبولیک است و برای منظور دیگه است. اما یا در جای دیگری میگه که
هم مثال ناقصی دست آورم تازه حیرانی خرد را واخرم. ببینید ما یه مقوله‌ای داریم به نام حیرانی. وقتی که ما با یه امر بیچون و بیصورت روبرو میشیم حیران میشیم دیگه. شما هیچ وقت فکر کردید حیرت اصلا یعنی چی؟ کجا ما حیرت زده میشیم؟ حیرت غیر از جهل و یه وقتی که من یه چیزی رو نمیدونم، این جهل، این نادانی است و بیخبری است، این حیرت نیست اسمش. حیرت این است که یه مفهومی تحویل ذهن شما داده بشه که گویی از ذهن شما بیشتره، بزرگتره و میشکنه این ذهن رو، داغون میکنه، تکه تکه. اونجاست که آدم حیرت زده میشه، یعنی این در و دیوار ذهن در هم شکسته میشه. بهترین مثال رو مولوی زده دیده، میگه یه شتری وارد خونه مرغی میشه. ببین مرغ احمقی و قول او شتر رو به خونه خودش به مهمانی دعوت کرد. مرغ خانه اشتری را بیخرد رسم مهمانان به خانه میبرد. چه اتفاقی میفته؟ چون به خانه مرغ اشتر پانهاد، خانه ویران گشت و سقفش افتاد. از این دیگه بهتر نمیشه مثال زد. مفاهیمی هستن درشت بزرگ مثل شتر. میخوان وارد این خونه مرغی بشن، لانه مرغی که ذهن ماست، عقل ماست، ضمیر ما. پاره پاره میکنن، قطعه قطعه میکنن، متلاشی میکنن. و اجازه ورود اگر پیدا بکنن همه چیز رو از بین میبرن. اونجاست که حیرت پیدا میشن. حیرت مال وقتی است که یک لقمه خیلی چرب شما خورده باشه، خیلی با گرسنگی فرق داره، به طوری که هاضمه شما رو گیج کرده باشه، اصلا نمیدونه این چه ماده ای وارد هاضمه شده، کدوم آنزیما رو باید به کار بندازه تا اینو حل کنه، هضم کنه و وارد خون کنه، و به این ترتیب دچار حیرت میشه. ما مفاهیم خیلی کوچکی داریم در زندگی روزمرهمون، همین چیزایی که روزانه با اونا سر کار داریم. مثلا زبان رو برای همونا هم ساختن، زبان رو که فیلسوفان نساختن، زبان رو که شاعران نساختن، زبان رو مردمان بسیار عادی ساختن. از اون روزگارهای بسیار بدویت بشریت که اطلاع و تجربه بسیار اندکی داشتن، زبان رو برای چی ساختن؟ برای زندگی روزمرهشون، برای روابط خیلی ساده‌ای که با یکدیگر داشتن، نه چندان از ماورای طبیعت اطلاع داشتن، نه تجربه های ناب و نادر بشری داشتن، نه شعر آمده بود، نه دین آمده بود، نه فلسفه آمده بود، هیچ کدوم اینا نبود. به تدریج که اینا وارد عالم بشری شدن، برای بیان شدن مفری می‌جستن. مفر شدن جز همین زبان ساده‌ای که در اختیار بشریت بود، چیز دیگه نبود. لذا از زبان استفاده سمبولیک کردن. نمیتونستن زبان دیگری اختراع بکنن. چیکار کردن؟ همین زبان رو گرفتن اما سیمبولیک از او استفاده. در واقع فیلسوفان و ادیان از دل همین زبان یه زبان دیگه بیرون آوردن. همین الفاظ رو گرفتن، معانی دیگه‌ای بار اونها کردن که ما به اونها میگیم معانی سیمبولیک. غیر از اینم چاره‌ای نداشتن. خداوند بیاد یه زبان دیگه خلق بکنه که نه عربی باشه، نه آلمانی، نه انگلیسی، و کی میفهمه اون زبان؟ تازه اگرم بخواد به مردم بفهمانه، باید بیاد بگه که اون زبانی که من اختراع کردم فلان لغتش مساوی فلان لغت عربیه، دوباره همون زبان های قبلی رو باید پشو بکشه وسط. لذا هیچ راهی نیست جز این که از همین زبان ناقصی که عربها اختراع کردن استفاده کنه، هیچ لغت تازه از خودش اختراع نکنه که نکرده. یک لغت تازه تو قرآن نیست که در زبان عربی نباشه، یک لغت تازه نیست، همون لغت هست، فقط چون دایره معانی که قرار بود بیان بشود بسی گسترده تر بود از اون تنگنای زبانی که اعراب بدوی پدید آورده بودن، از دل این زبان یه زبان دیگری سر برکشید که زبان سیمبولیک بود. و این زبان سیمبولیک همون زبان عربی است، زبان دیگری نیست. درست شبیه خواب که شما میبینید، همه اون چیزایی که شما میبینید آشناست، فقط معانی ناآشنا رو میخواد. اگه مار میبینید معنیش مار نیست، یه چیز دیگه است. اگه پدرتون رو در خواب میبینید لزوما پدرتون نیست، یک چیز دیگه است. توجه میکنید همون قیافه های آشنا رو میبینید اما یه معنای دیگری میده، یعنی از دل همین زبان یه زبان دیگری سر برکشید. و این فقط در عربی نبود، فقط در ادیان نبود. شاعران هم که پا به عرصه زبان گذاشتن همین کارو کردن، فیلسوفان هم که با عرصه زبان پا گذاشتن. کلمه سبب رو شما در نظر بگیرید، سبب یعنی چه؟ سبب به عربی یعنی تناب. خیلی نادر میشه ما تو فارسی کلمه سبب رو به کار ببریم و منظورمون طناب باشیم. حالا ممکنه که ادیبی شاعری کسی یه وقتی کلمه سبب رو به معنای طناب رشته به کار ببره. الان مفهوم سبب مفهوم علت دیگه، میگیم سبب این کار چی بود، سبب اون کار چی. خب ببینید علت یه مفهوم فلسفی خیلی ظریفیه، یه چیزی نبودش که یک انسان بدوی به اون راه پیدا بکنه. اما وقتی که این مفهوم علت با اون ظرافت فلسفی کشف شد، زبان کلمه‌ای و واژه‌ای که برش انتخاب کردن واژه سبب بود. یعنی گویی که علیت رو به صورتی که رشته دیدن و علت رو به معلول میپیوندن و میبندن. به این ترتیب بود که سبب از معنای نخستین خودش خالی شد. شما دلتون میخواد بگید معنای سمبولیک بدهید، اما این معنای سمبولیک بعدن انقدر رایج شد که بر معنای اصلی چربید، به طوری که من و شما الان دیگه جز این معنای دوم رو در نمیابید. غلبه معنای دوم معنای نخستین رو کمرنگ کرد و تحت الشعاع قرار داد. این ضرورت زبان سمبولیک است. یعنی با گسترش تجربه بشری، این تجربه از شعر میاد، از دین میاد، از فلسفه میاد، زبان پیشین باقی میماند، اما از دل او زبان تازهی سر بر میکشد که زبان سمبولیک است، زبان کناییست، زبان مجازیست، و بزرگان وادار میشوند که این زبان دوم رو به کار ببرند و از او استفاده کنن، نه از راه تفنن بلکه از طریق ضرورت، چون ادای معانی جز از اون طریق ها صورت نمیگیره. خب حالا من مایلم که مثال هایی رو براتون ذکر بکنم تا رفته رفته متوجه بشیم که اینها، این کلیات که من گفتم کجاها صدق میکنه، و خصوصا نمونه ها رو مایلم که از قرآن برای شما ذکر کنم تا فتح بابی شده باشد برای فهم این کتاب عزیز. در درجه اول چنان که گفتم اصل ورود سمبول‌ها و مجازها در قرآن جای حرف نداره. یک طایفه خیلی کوچکی بودن در عالم اسلام در تاریخ گذشته فرهنگ اسلامی که معتقد بودن در قرآن مطلقاً مجاز و سمبولیزم بود نداره. معتقد بودن که خداوند چنان قادر است که حاجت به زبان سمبولیک نداره، ولی اینا به نظر من اصلا در فهم معنای قدرت اجراحه می رفتن. فکر می کردن که قدرت الهی یعنی این که احکام زبان رو هم به هم بزن. اینطور نیست که زبان یه اقتضائاتی داره و با همین اقتضائات می توان سخن گفت، و شما اگر فراتر از او برید سخن شما نامفهوم خواهد شد و مخاطب پیدا نخواهد کرد. زبان رو در همون حیطه‌ای که معنا دارد باید به کار برد. لذا چه دین باشه و چه ادیبان همه تابع اون احکام اولیه زبان. فقط یه سید باب بود اونطوری که ما میشناسیم که گفت که صرف و نحو دو تا ملک بودن از ملاحی که خداوند اونها رو در بند زبان گرفتار کرده بود و با آمدن من این دو تا ملک آزاد شدن از زندان. یادی که زبان عربی و فارسی را هر جو دلتون خواست به کار ببرید، با هر گرامری، با هر دستور زبانی، ولی از این فرمایش حکیمانرین کمان میکنم که هیچ کس دیگری چنین رأی رو نداشته باشه. لذا قدرت الهی در جای خودش، اما زبان رو وقتی خدا به کار میگیره خودش رو تابع قواعد زبان میکنه و معانی کلمات رو عوض نمی کنه، نمی تواند هم عوض کنه، چون مخاطبه صورت نخواهد کرد. لذا به گمان من چنان که اکثریت قاطع مفسرین در عالم اسلام قائلن، سمبولیزم در قرآن تعبیراتی که تعویل لازم رد فراوان است، نامش رو متشابهات بگذارید یا مجازات قرآن، اینها جای انکار ندارن. حالا اینا کدوما هستن؟ همه سخن در مصادیق اینهاست. کدوما هستن که باید مورد تأویل قرار بگیرن؟ شما واقعا باید این رو بدانید که هیچ کتابی در این عالم ماندگار نمیشود، جاودانی نمیشود، مگر اینکه از عنصر سمبول و مجاز و تأویل برخوردار باشد. اگر اینها در اون نباشد، یک رشته معانی ساده در آنها خواهد بود که به تدریج
تاریخ مذهبش رو از دست خواهد داد، یعنی فرا خواهد رسید و دیگه غبار قدمت بر چهره اون خواهد نشست و از پرونده بشریت خارج خواهد شد. با تعبیل است، با مجازگویی است، با سیمبولیزم است که سخن شما همیشه تر و تازه می کنه، همیشه تفسیرهای تازه پیدا می کنه و ماندگاری و جاودانگی او تضمین می شود. بدون این نیست. و این رو هم شما بدانید، مجاز و سمبول رو سوار هر اندیشه سستی نمیتوان کرد. پایه باید محکم باشه، ریشه باید غنی باشه تا این سمبولیزم بتواند هر روز میوه های تازه بدهد، این تأویل بتواند هر روز از اون مخزن نکات تازه بیرون بکشه. و الا شما یک سرپوش طلا بگذارید بر روی یک ویرانه‌ای که هیچ گنجی در اون نیست، به زودی راز او فاش خواهد شد و دست توهی او بر همه آشکار خواهد شد. گمان نکنید که سمبولیزم چیزی است که هر کسی میتونه اون رو به کار بگیره. شما نگاه کنید در شاعران ما شاعرانی داشتیم که اصیل بودن، یعنی یک تجربه واقعی خودشون داشتن، برای اون تجربه قالبی میجستن و میساختن و اون رو به ودیعت مینهادن. اینجا اصالت بود، اوریجینالیتی بود و یک چیز بدیعی چهره می نمود. و بعد ما شاعران مقلد بسیار داشتیم، می اومدن همون سیمبولیزم رو می گرفتن 50,000 دفعه تکرار می کردن، هی همه کلمه عشق رو می گفتن، کلمه یار رو می گفتن، کلمه می رو می گفتن، چیزایی که دیگه برای همه اینقدر پیش پا افتاده می شد که ملال آور بود. این کلیشه ها و تقلیدها مبادا راهزنی کند و شما گمان کنید که از ابتدا همینطوری بوده. اینطور نبوده. از ابتدا وقتی که کسی مثل حافظ مثلا سخن میگفت و ماه رو که میدید چیزی در اون میدید، آفتاب رو که میدید چیزی دیگری در اون میدید، اون سمبولیزم اونجا خیلی اصالت داشت. بعدا کسان دیگه از اینا یاد گرفتن، به قول مولانا گفت حرف مردان را بدزدد مرد دون تا بخواند بر سلیمان زان فسون. میان از اینا یاد میگیرن تا اینکه اسباب فریب دادن دیگران بشوند. خب بریم سراغ مصادیقی که احیانا میتونیم در قرآن پیدا بکنیم. ببینید من از نمونه های خیلی ساده شروع میکنم تا بعد به پاره نمونه های کنتروورشیال اونها هم برسیم. در قرآن شما حتما به یاد دارید که خداوند مطرح می کند در سوره حدید، شاید اولین بار است و جاهای دیگه، که بیاید به خدا قرض بدید. خب ما چجوری می تونیم به خدا قرض بدیم؟ خیلی راحت ما می تونیم سوال کنیم که اولا ما به خدا چجوری می تونیم قرض بدیم و دوم هم این که خداوند چجوری قرض ما رو می تونه پس بده، سوم هم این که خداوند به قرض ما چه احتیاجی به نصف را گیرم که ما بتونیم به او قرض بدیم. اون قرض ما رو برای چی میخواد؟ مگه اون هم داره مثلا که از بیاد قرض بده؟ ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، اگر به خدا قرض بدید خدا دو برابر یا چند برابر اون رو به شما. نصرت خدا، ان تنصروا الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنید، کمک کنید، خدا هم شما رو کمک خواهد کرد. خداوند به کمک ما چه احتیاج نداره که ما خدایی رو که قادر است و خالق آسمان و زمین و منبع و منشأ همه نیروها در عالم است ما بریم کمک بکنیم. حالا اینجا توی پرانتز نکته رو بگم، مولانا مطابق سبک و شیوه ویژه و استثنایی خودش، بدون اینکه وارد این مباحث ظریف کلامی و زبانشناسی بشه، استفاده های دیگری از این میکنه. داستانی رو نقل میکنه از دیگه، این ابتدا در وادی سلوک بود و در قاری میزید تا بالاخره به او الهام رسید که از این پس باید به شهر برید. تو میدونید این قطعی و مرحله از مراحل سلوک بود در گذشته که دریوزگی میکرد، دایی به در خانه ها میرستن و این تمرین بود برای کشتن نفس و برای لگد زدن بستر منیت، خورد میکردن خودشون رو با گدایی کردن و اون هم باید جدن گدایی میکرد، نه این که گدایی داشته باشن بعد همطور سوریان گدایی کنن، واقعا باید از سر فقر و احتیاج گدایی میکردن، یه لقمه نانی به دست میبردن. شا داشتن داره همین بود، کشکول، یعنی چیزی که به کول میکشیدن و این رو پر از لقمه نانی میوهی چیزی ایدند و میبردن با دیگران بزد میکردن و میدن و از این طریق هم تمیزی میکردن و هم بالاتر از اون چنان که گفتم شاخ گستاخی خودشون رو میشکستند و ذلت رو به نفس خودش به این شیخ محمد الهام رسید که از این پس باید غار رو ترک بگیر، چون در غار نشستن هیچ خفت و ذلتی نیست، آدم خودش رو خودش ممکنه خیلی خیالات هم پیش خودش بوده، این مردم گدایی بکنی، مردم تحقیرت بکنن و اینطوری به هر حال این باد غروب از بینه تو بیرون. من مشغول گداییش بود، هر خونه ها میرفت و گدایی میکرد. شیء الله کار او، به قول مولانا برتر از اسرار عرش اسرار او، شیء الله کار او. شیء الله یعنی بس خاطر خدا یه چیزی بدید، برای خاطر خدا یه چیزی بدید. کارش این بود، حرفش این بود، در خونه ها میرفت و این رو میگفت. به بقیه قصه دیگه کار نداریم، همین جاهایی میستیم، فقط تا اینجا استفاده که میخواد مولانا بکنه. استفاده خیلی عالی و می که اینجا میکنه. به شد چنین شیخی گدای کو به کو، عشق آمد لاوبالی. بلخی با چنان عظمتی به گدایی افتاد، عشق و بشناسید آن به اینجا هم می کشوند. فکر نکنید عزت و بهجت و شادی این فروتنی ها رو همگاهی لازم داره، باید که سن به این زلت. عشق آمد لاوبالی، عشق لاوبالی یعنی بیمبالاته، پروای کسی رو نداره، نمیبینه که این کیه، چیه، چه مقامی داره. هر کسی رو ممکنه به هر مرتبه ای ولو دونی بیفکند. اتقو یعنی بپرهیزید، بگریزید، برای اینکه عشق از اول چرا خونی بود تا بریزد هر که بیرونی بود. تو چنین شیخی گدای کو به کو، عشق آمد لاوبالی. اتقو، این اولین نتیجه است که مولوی همین در میانه راه میگیره. اما نکته دومی که میگه که از اینم بالاتره، ها پیغمبران همین کارو میکنن، انبیا هر یک همین فن میزنن، خلق مفلس کدیه ایشان میکنند، اقرض الله میزنند، بازگون بر عنصر الله میتنند. پیغمبران درست همین کارو میکنن، مردم گدان اونا گدایی میکنن. توجه میاد به مردم میگن به خدا قرض بدید، خدا از شما گدایی میکنه گویی، در حالی که اون غنی اون حاجت به گدایی نداره، صورتاً گدایی میکنه تا شما رو بیازماید. یا هر یک همین فن میتنن، خلق مفلس کدیه ایشان میکنن، اقرض الله میزنن. خب قصه این که خدا از آدمیان قرض میخواد که در چند جای قرآن گفته شده، یه معنای عرفانی بلند این چنینی داره که مولوی البته یه معنای نسبتاً ساده تری هم داره و او در مقابل رباخاری است. در حقیقت قرآن به عرب ها میگفت، به مردم میگفت که چرا ربا میخورید، چرا پول قرض میدید تا دوسرا بر بگیرید، رب بگیرید، به خدا قرض بدید، از او ربا بگیرید اب نداره، از مردم ربا بگیرید اب. از الله قرضن حسنن، به او قرض حسنه بدید، یضاعف لکم، چند برابر میکنه برای شما. حالا اینم معنای دیگه، ولی اینا هیچ کدومش سوال اولی رو از این نمیبره. به خدا قرض دادن یعنی چی؟ این تعبیر چرا به کار میره؟ شما فکر کنید خدا چی میتونست اینجا بگه؟ چرا کلمه قرض رو به کار برده؟ نمیتونست تعبیر دیگری به کار ببره؟ یا اینکه بیاین منو کمک کنید؟ نمیتونست حرف دیگری بزنه؟ خب لابد نمیشد، بهتر از این لابد نمیشد، اگر میشد که میگفت، بهتر از این نمیشد. عرض به خدا، اینا همون بیانهای سمبولیکه، همون بیانهاییست که اگر شما ظاهرش رو بگیرید معنی نمیده. ما که نمیتونیم به خدا عرض بدیم، ما چی داریم از خودمون، اونم به خدای عالم. اما در این حال نه یک بار، نه دو بار، نه پنج بار توی قرآن تکرار شده نصرت کردن خداوند، بارها تکرار شده است دمیدن خداوند. حالا برسیم به سراغ قصه آدم، که این دیگه از اون قصه های فوق العاده مهمه و جدال‌انگیز. حالا خود قصه آدم و حوا یک طرف، ولی اصل این که بالاخره آدمی از طریق دمیده شدن در گل آفریده شده است. این به نظر شما سیمبولیکه یا لیتراله؟ یعنی معنای حقیقی و اصلی خودش رو میده، یا مجازیه یا کناییه؟ این که خداوند یه گلی رو گرفت که بعد دیگه تو ادبیات ما هم آمد دیگه، حافظ از بهترین بیان کننده های این معنا بود. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. چقدر این غزل لیتر است، چقدر پر معناست.
غزلی که طبعا همه ما حفظیم، همه ما شنیدیم از حافظ، و خدا رحمتش کنه که این معنا رو این چنین شاعرانه و بلیغ بیان کرده بود در اختیار ما. حافظ در اونجا در واقع میگه این گل خاک بود و می، توی قرآن اسم آب نیومده، فقط گفته شده گل. حافظ رو ببین پریده این وسط بلافاصله گل هم برای ما معنی کرده، گفته خب گل بالاخره دو جور میشه درست کرد، اصلش خاکه، منتها تا چی به این خاک بریزن. خاک وجود ما را از آب باده گل کن، ویران سرای دل را گاه امارت آمد. میشه آب باده ریخت روش. وقت این می عشق که از نظر حافظ جزء عناصر مؤلفه وجود آدمی است، این خاک رو که فروتنی است، فروتنی عاشقانه، من دیگه دارم تفسیر سمبول میکنم الان برای شما، و اون می که می عشق است، آدمی از اینها سرشته شده است. آدمی اگر حکما میگفتن که حیوان ناطق است، عرفای ما، حافظ ما گفت حیوان عاشق است، و این عشق جزو عناصر مقدم وجود اوست، از مؤلفه های اصلی شخصیت اوست. توش دیدم که ملائک در میخانه گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم سترافا به ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. حالا شما ببینید آیا اینی که در قرآن آمده است که انسان رو از گل آفریدند و خداوند در این گل دبید، دقیقا شبیه کاری که کوزه گر میکنه و اون فوت کوزگری به اصطلاح که همه ما شنیدیم، گاهی هم شاید دیده باشیم، این بیان به نظر شما بیان سیمبولیک تعویل میخواد یا اصلا همین بوده؟ ببینید برای مدت‌های مدید خیلی از مردم و خیلی از مفسرین واقعا فکر میکردن این بیان سیمبولیک نیست، حقیقتا خداوند ما از گل آفریده شدیم، حقیقتا فکر میکردن ما از گل آفریده، واقعا از گل آفریده، ساختمان بدنمون و یه عناصری که در وجود ما در توش سیلیسیوم نیست، حالا تو سید لیست، در حالی که جزو عناصر اصلی خاک و گرد بالاخره عنصر سیلیسیوم دیگه، اینجوری ها نیست. ولی حالا شما شیمی و این اکتشافات جدید رو بذارید کنار، تکلیفمون رو با این بیان قرآنی برداشتن، شما ملاحظه کنید دکتر شریعتی 30 سال 40 سال پیش 50 سال پیش اومد یه تعویلی از این ارائه داد دیگه، گفت آدمی از دو چیز مهیاست، یکی از لجن، یکی از روح خدا. لجن همون گل بود به اصطلاح، کلی یا واتر که در قرآن آمده است، همه مسنون که در قرآن آمده، گل بدبو که مرحوم شریعتی رو لجن ترجمه کرد، یکی هم همون و نفخنا فیه من روحه، از روح خودمون در او دمیدیم، یکی هم روح خدا. در واقع تفسیر سمبولیک بود دیگه، میگفت لجن اون جنبه پست وجود آدمی است، جنبه خاکی زمینی، روح خدا هم اون جنبه متعالی وجود آدمی است، آدمی زاده طرف معجوم است که از فرشته سرشته و از انسان، گر کند میل این شود کم از این، ور کند میل آن شود به از آن. این که ما دو تا وجه داریم، دو تیفی هستیم که دو سر داریم، یک سرش در آسمان هاست و در اوج آسمان هاست، یک سرش هم در اعماق زمین هست، میتونیم پسترین پستا بشیم، میتونیم بدترین موجودات بشیم. خب درسته در قرآن هست این بیان سمبولی که دیگه نه، ولی سرش خیلی دعوا بوده و هست، هنوزم خیلی باور نمی کنن که دمید در گل این یک بیان مجازیست، کناییست، کنایه از چیز دیگه است. مگه خدا فوت میکنه؟ مگه لب داره؟ مگه هوا از دهان او بیرون میاد؟ دل بدمن مثلا چه اتفاقی میفته؟ یک صورت آشنا رو که همون کوزگریست، این رو گرفته قرآن و خداوند از طریق کوزگری یه امری رو که بسیار دور از ذهن ماست و خلقت انسان، ما خودمون رو بکشیم نمیتونیم اون حقیقت امر رو بفهمیم که این آدمی با این پیچیدگی چجوری خلق شد. اصلا مفهوم خلقت یعنی چی؟ حالا که خلقت آدمی چه هر موجود دیگری، از اون دورترین مفاهیم به ذهن ماست و غیر قابل شکاره، اصلا این طور ذهن ما این مفاهیم شکار نمیتونه کنه. خب ولی کوزگری که میدونید چیه؟ گل کوزگری، فوت کوزگری، ببینید این معانی خیلی ساده است اما اشتباه هست، زیان می کند آدمی اگر اینا رو در حد همین معانی ساده نگه داره. و بگی یعنی همین، یعنی خدایی بود و مثلا یا خودش یه کسی رو میفرست و فوت کنه و گل بسازن به شکل آدمی، دوتا چشم بذارن مکسر میمونن درم، دوتا دست و دماغ و دندون را باید فوت کنه، بعد این بشه آدم. این چه معنا داره این حرف و چگونه میشه این رو باور کرد؟ صد هزار ایراد در این میشه گرفت، بعد هیچ فایده ای هم نداره. اما همین بود دیگری این رو بفهمی، مثلا این مفهوم نفحه الهی که این رو انسان بدمد در او. ببینید همینجا اتفاقا آیاتی از قرآن که دوست عزیز ما قبل از شروع سخنان من بود چقدر مناسب بود، من اینو برای خواستگی یادداشت کردم. این آیه رو من در ضمن یادداشت خودم نیافته بودم. من یه بار دارم در آلمان اتفاقا درباره این آیه یک سخنرانی مفصل کردم. این قصه حضرت ابراهیم دیگه و مسئله رستاخیز. باز ببینید همین سوال دیگه، ابراهیم از خداوند خواست، گفت ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا مرده ها رو چجور زنده میکنه، اینو من نشون بده، من میخوام به چشم ببینم. قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، خدا گفت تو مگه ایمان نداری؟ گفت چرا، دارم اما اطمینان ندارم. خب این قصه از کجا شروع میشه؟ یه پیامبری ایمان داره اما اطمینان نداره، یعنی چی؟ از اینجا در واقع ما داریم دعوت میشیم به ورود در یه وادی فوق العاده ظلمانی، اما ارزش اکتشاف رو داره که وقتی داخلش میشیم ببینیم چطور میشه کسی مؤمن باشه اما مطمئن نباشه. و این پیغمبر خدا دنبال اطمینان دل بود، سکونت، آرامش دل. گفت میخوام ببینم مرده زنده کردن چیزون به من نشون بده. خداوندم به او گفتش که خود اربعه تن من الطیر، برو چهار تا مرغ بگیر، چهار تا پرنده بگیر و اینها رو بکش و اجعل علی کل جبل جزءا منهم، یک جزئی تکه، یعنی ظاهرا اینا رو بکش و گوشتاشون به بالای تپه، هر تپه چهار تپه چهار قسمت کن گوشتا رو و روی هر تپه دار و سمد اخون نه، بعد صداشون بزن، لعتی نه به سعیم، صداشون بزن بگو آی مثلا تاووس، آی کلاق، اسماشون رو بگو و اینها یعتینه که سعیابان به سوی تو می آید. این قصه ایست که شما در قرآن دارید. تمام سر و صورت این قصه داد می زنه که سمبولیک، تمام سر و صورت این قصه داد می زنه که انسان، ولی خیلی از مفسران ما جز نوادری این رو قصه واقعی گرفتن. من جمله خود من رو معلومه تبقیه کنم در تفسیر همین که نخه این اتفاق افتاده است واقعا و ابراهیم چهار تا مرغ رو گرفته مثلا سرشو عرش کرده، حالا هر چی کوبیده و اینا رو با هم مخلوط کرده و بعد سر چهارم نشسته و اینها رو صدا زده و اینا دونه دونه اجزاشون از هم جدا شده و اجزا مناسب به هم پرنده شدن، همون پرنده پیشین را آمد. شما تو ادبیات عرفانی ما اگر بگرد در همین مثنوی اتفاق من شما دعوت میکنم دفتر پنجم مثنوی رو بخونید که این از همون وقتا شروع شد. این چهار تا مرغ، چهار تا پرنده، چه پرنده های باووس بوده، بط بوده، یعنی مورا بوده. و اون وقت راجع به دونه دونه اینا بحث کردن که همون سمبولیزم قصه رو بیرون بیارن که بط سمبول حرص است، تاووس سمبول خودنمایی است و اصلا معنی قصه رو پاک عوض کردن. این مرغ رو بکش، اون مرغ رو خود خواهی رو بکش، حرص رو بکش، چنین کن، چنان کن. و گاهی هم کشف رمز این داستان ها آسان نیست، ولی خیلی ها بودن که اساسا قانع نبودن به اینکه این داستان رو ما به همین راحتی غیر معقول هم می نماید. ما بگوییم که یه پیامبری فرمثل درک نمی کرده، اساسا ابراهیم این رو از خدا خواسته بوده یا اصلا بر سبیل قصه گفته شده، این اساس ابراهیم هم همچی درخواستی از خدا نکرده، اساساً جنبه تاریخی دادن به این قصه ها خودش مشکل داره. عین این ماجرا رو در باب خواب ابراهیم هم ما داریم. ببینید در قرآن داستان ابراهیم و ذبح اسماعیل رو داریم. نیست؟ همه آشنایی. حالا خوشبختانه دیگه ایام حج هم هست و مسئله قربانی از مسائل درجه اولیست که در ذهن ما حاضر است. ابراهیم در خواب میبینه که به اون میگوین که برو فرزندت رو قربانی کن. و این آخرش هم این کارو میکنه، چنان که لتر قرآن لفظ او نشان میدهد در البته بایبل هم از ارتسان که منطقه در اونجا اسحاق به قربانگاه میره، در قرآن اسماعیل، البته اسم اسماعیل در قرآن نیامده است، یعنی در این مسئله نجات پیدا. اما پاره قرائن هست که علمای اسلام گفتن که اون قربانی اسماعیل بود نه اسحاق. مولانا که هر دوتا رو میگه، در واقع در دان امس گاهی اسماعیل به قربانگاه میره، گاهی اسحاق به قربانگاه، یا حواسش نبوده یا اصلا خواسته بگه مهم نیست. قصه نیست که سر اسماعیل و موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم، یکی کم همچه اسماعیل قربانوار پیشش سر بنه، سر مکش از دست او گرمی کشد تا می کشد. دشمن خیشیم و یار آن که ما را می کشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. زن چنان شیرین و خوش در پای او جان می دهیم، کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا می کشد. نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. اسماعیل قربانوار پیشش سر بنه، سر مکش از تیغ او گر می کشد تا می کشد. آن ترسا برد مؤمن ندارد آن گمان، خوب مسیحن را بر صلیبا می کشد. خب یکی اسماعیل است یا اسحاق، اینش مهم این است که ابراهیم خوابی دید فرزندت رو به قربانگاه ببر و قربانی کن، و ابراهیم هم این کارو کرد و در قربانگاه البته معلوم شد که ظاهرا خداوند نمیخواسته کن قربانی بشه، با اون کند میشود و نمیبرد و قوچی گوسفندی به منزله میآید که اون قربانی میشود. همون ابتدا که این داستان در قرآن آمد و بعدا در قرآن آمد من سخن بود، چون هزار سوال اخلاقی برمیانگیزه. آیا شما به یه خواب میتونی اعتماد بکنی؟ تو با میگه خوابی که آشکارا به شما یه دستور غیر اخلاقی میده، ما خوب سر بریدن. تا اگر آدمی در خواب ببینه، حتی خیال کنی یه ملکی داره به اون میگه، یه پیامبران حق دارن یه کاری بکنن که آشکارا غیر اخلاقی است. ارزن یه از این گناه یه بالاتر و بدتر میشه. حتی فرض کنید پیامبری مثلا یه رابطه نامشروعی با یک کسی داشته، جو اونقدر زشت است که سر فرزند خودش رو بدوه، ولی ابراهیم حاضر شد این کار رو بکنه. اون وقت اینجاست که در واقع هزار مسئله پیش آمده. یکیش همون است که ابن عربی خود ما ابراهیم سیمبولیزم خواب و نفهمید، اون رو میگید و نسبت به یه پیامبر خدا میگه خواب معناش این نبود که تو برو بچه تو قربانی. اون نفهمید معنی خواب، و خواب یه زبانی داره، یه سمبولیست. این نبود، بله منظور خدا می نبود برده بچه تو ببر قربانی کن، این اشتباه فهمید، رفت بچه رو به قربانگاه برد، خدا امراتی جلو دستش رو گرفت، نه بابا این چیز هم بود. من در میان پسران ما گفتن این دوتا عوامر امتحانی است، خدا می خواست امتحان بکنه ابراهیم. خب آیا ابراهیم خوب امتحان پس داد؟ ابراهیم اگه می خواست امتحانش رو پیروز بشه نباید میرفت، باید به خدا میگفت یه امر غیر اخلاقی به من کردی، باید نباید اینو اجرا بکنم. اگر یک امر امتحانی بود از همون ابتدا باید داون مجادله میکرد، کما اینکه ابراهیم جای دیگه کرد. در خود قرآن داریم، در اولد تستامنت هم داریم، وقتی که ملائکه اومدن برای ویران کردن شهر لوط در قرآن هست که یجادلونا، این کلمه مجادله رو بکنم، یجادلونا فی قوم لوط، ابراهیم وایساد با ما مجادله میکرد، میگفت این شهر رو میخوای ویران کنی، در درون او پاره آدمای نیک هم هستن، اونا چه گناهی کردن که تمام شهر باید زیر رو بشه. در تورات داستان خیلی مفصل آمده، یکی به دو کرد واقعا ابراهیم با خداوند. اگر 100 تا آدم خوب تو شهر باشن، اگر 10 تا آدم خوب تو شهر باشن، اگر 1 آدم خوب تو شهر باشن، دونه دونه اینا رو با خداوند مطرح کرد که حتی 1 آدم نیکم تو شهر باشه حق نداری شهر رو ویران بکنی. این جبرئیل یا این ملائکه که قوی نیرومندی که فرستادی میخوای شهر بزن نباید بکنن، فقط قرآن باید به گناهشون بسوزن. ببین ابراهیمی که این طور اخلاقی عمل میکرد، خود قرآن بر او سحر میگذاره، این ابراهیم آیا میکرد این کارو؟ از او برمی آمد که به دیدن یه خوابی آماده بشه که سر فرزندش رو ببره؟ بلا فاصله مفسرین در رسیدن یه نخیر خواب بود، خواب یعنی مجاز، یعنی سمبول، یعنی تعبیر. تو خواب دیدی اسماعیل رو داره سر میبره، یعنی همین بار اسماعیل رو سر ببر. خواب رو باید معنا کرد و میگوید که ابراهیم درست معنا نکرد. توجه میکنید یعنی زبان سمبولیک حتی گاهی به اعتقاد مهدی دروی راه رو بر پیامبران هم می‌بست، درک اونها رو هم تیره می‌کرد و چه تأییدی لازم داشت از جانب خداوند که در اینجاها دچار خطای در تأویل نشود. ما هم نباید بشیم. حالا به قول حافظ، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد تأویل بیگناهی. وقتی یه پیامبری ممکنه در تأویل و تفسیر خواب خطا بکنه، ما که جای خود داریم. اما به هر حال قصه این قرآن رو بنظر بگیریم که داستانی که ابراهیم مرغ میکشه تا ببیند که معاد یعنی چه، وقتی که ابراهیم خواب میبینه تا فرزندش رو قربانی بکنه، همه اینها رو ما باید درک سیمبولیک ازش داشته باشیم. به این الفاظ نباید توجه کنیم. چرا یکی از دوستان اونجا مثال زد، مثال البته مال بوداست دیگه، میگفت که من با انگشتم ماه رو نشون میدم، شما میگن که ماه رو ببینید انگشت من رو تماشا میکنید. من میگم نه بابا، انگشت من اصالت نداره، اونی که من نشون میدم، ولی اکثریت سرگرم خود انگشت من میشن و از ماه غافل میشن. به قول خود مولانا، بلبلانه نعره زن بر روی گل تا کنی مشغولشان از بوی گل. این بلبل بعضی وقتا اصلا رسالتش اینه، چه چه میزنه که شما اصلا از گل غافل بشی، فقط به بلبل گوش بدی، نمیدونی که او در حقیقت شما داره از گل غافلت میکنه. خودش هم خوبه، شیرینه، اما شیرین تر از اون چیزیست که او مأموریت داره تا نامحرمان رو از دیدن گل باز دارد و این معنای غیرت الهیست. طبعا از مولانا اگر بپرسید، میگه غیرت الهی این است که پاره از حقایق رو در لباس سمبول ها بپوشانه تا از نامحرمان پوشیده بماند، تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان. یه تو این دنیا پاره از شیرینی ها رو تو ترشی ها گذاشتن. مردم چون اغلب به تعبیر او بچن و شیرینی و شکلات دوست دارن، سراغ ترشی ها نمیرن، از سرکه میگریزن، غافل از این که این سرکه رو که عقب بزنن تازه حلوا پیدا میشه، شیرینی ها سر گلش پیدا میشه. اما بعضی از همون اول پس میرن و دیگه فرار میکنه. این غیرت الهیست. غیرت یعنی دست رد به سینه نامحرمان زدن. غیرت فقط به غیرت خانوادگی و زن شوهر نیست، در مجاز گفتن گاهی این مصلحت هم هست. حالا بیم سراغ خود قصه آدم، آدم و حوا. داستانیست که باز در تورات هست و در قرآن هست که خلقت آدم، صرف نظر از این که از گل بوده یا هر چیزی دیگری، بالاخره آدمی بود و حوایی بود و اینها در بهشت در باقی هرچی که بود زندگی میکردن تا ببینید مسائل خاصی. شیطان اونجا سر کلش پیدا شد و سجده به آدم نکرد. شجره ممنوعی بود که آدم و حوا از خوردنش منع شدن و بعدن هم بالاخره اون رو خوردن و بعد هم عبود بود که از اون بهشت بیرونشون کردن و به زمین آمدن و زندگی بشری شروع شد. خب باز ما در اینجا میان مفسرین دو طایفه میبینیم. اکثریتشون این رو یک قطعه از تاریخ میدونن. دقیقا یعنی حقیقتا باقی بود، بهشتی هم بود، حوایی بود، درختی بود، حجره ممنوعه بود، شیطانی بود، فرشتگانی بودن، امر به سجده شد، سجده نکردن و بعدم هبوط حاصل شد و اینها رو بیرون راندن نزده. ولی به نظر من دستکم طبیعیاً میتوانه این چنین فکر کرد که تمام داستان سمبولیک، همه داستان بیان وضعیت بشریست، سرنوشت بشر، اون آسمان و اون زمین و اون بهشت و اون هبوط و اون ملائک و اون شیطان و اون سجده و اون شجره ممنوعه و اون گناه و همه اینا تو وجود تک تک بنده است و هر روز تکرار میشه. هر روز کسی رو بهش بیرونش، هر روز شیطانی سجده نمیکنه به آدم، هر روز آدمی از میوه ممنوعه میخوره، هر روز این اتفاقات میفته در وجود هر آدمی. قصه ای نیست که یه بار اتفاق افتاده باشه. مولانا یکی از مهمترین درس ها استعارفان به ما دادن، اونام البته به زبان خودشون دیگه. روی میگه ذکر موسی بند خاطرها شده است. حالا تازه اون راجب مسافران میگه که یه داستانهای حقیقی تاریخی، ذکر موسی بند خاطرها شده است، کین حکایت هاست که پیشین بوده است. وقتی ما قصه فرعون و موسی و جدال اونها و غرق شدن فرعون اینا رو میگیم، میگن آقا بالاخره حالا باشه یه وقتی بود و تمام شد دیگه، و وامقی بود که دلداده عذرایی بود، خیلی خوب یه مجنونی لیلایی چیزی بودن تمام شده رفت، شما چه؟ مولوی میگه نه، موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جز. و موسی و فرعون را 2000 سال پیش بودن تمام شده رفت. وجود هر آدمی موسی و فرعون و اینا با هم دعوا میکنن و پیروز آن کسیست که این فرعون رو غرق کنه. وقت تو فرعون منی از مصرن بیرون کنی، حال یاد دل ببینی موسی و هارون خیش. غزل فوق العاده لطیفی که مولانا داره. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، حالیا در خود ببینی یو هارون خیش. ماهی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. بعد از این ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. مولوی عیناً همین مثل بارها توی مثنوی و در دیوان شمس به فرعون و موسی دقیقاً به همین تعبیر آمده است. بزنه موسی عمران سر فرعون تکبر، اصلا فرعون این فرعون نگهت از ده مولانا. موسی و فرعون در هستی یه حالا بریم سراغ آدم و حوا و ملائکه و سجده و شیطان و میوه ممنوعه. واقعا شما فکر میکنید درختی میوهی داشت و بعد از این نخورید و بعد اینا خوردن و بعد یه دفعه لباساشون ریخت و اوریان شدند و از یکدیگر خجالت کشیدند و برگ انجیر رو، برگ انجیر در قرآن نیست، فقط برگ درختان است، انجیرش در تورات، برگ درختان رو گرفتن و به خودشون چسبوندن که موقتا پوششی برای خودشون فراهم کرده باشن. یا از تو اینا چیزای دیگه باید فهمید. باید حافظ از اون هوشیارانی بود که اینا رو همه رو تفسیر سمد. حافظ در میان ما واقعا یونیکه، منحصر به فرده و به بنده و امثال بنده چیزی نداره که تبلیغش رو بکنه. ما فقط استفاده کردیم، بنابراین این خیرات و برکات رو به دیگران هم در میان بذاریم. حافظ مفهوم گناه رو بهتر از هر کسی دیگه فهمیده و قصه آدم و حوا و کلن داستان آدم و بیرون رانده شدن یکی از پایه‌های اصلیش گناه دیگه. دو تا گناه باعث شد که بنده و شما اینجا امشب کنار هم بشیم، یعنی پدر مادر ما رو از بهش بیرون کنن و بعد توالد و تناسلی میشه تا به امروز برسه. اون دو تا گناه چی بود؟ یکیش گناهی بود که شیطان کرد و آدم سجده نکرد. من یادمه که بچه بودیم در نزدیکی منزل ما مسجدی بود و این مسجد در اون روزگار خیلی نادر بود که مسجدی بلنگو داشته باشه و این صدا رو صبح زود از اون میگفتن تو کله سحر آدم ها رو از خواب میکشیدن. بارها هم شکایت شده بود از اینا گوش به حرف کسی نمیده. بعد حالا تازه اذان که بجا قبل از این که اذان بگن یه آقایی میمد و پیشخونی اذان میکرد، کلی شعر میخون، چیزها میگفت و نوبت به اذان بود. یادم یکی از شعرهایی که قبل از اذان میخون این بود، میگفتش که آدم شیطان بله راسته به آدم سجده نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز، کو سجده بهر آدم و این بر خدا نکرد. خلاص اینجوری هم ثابت میکرد آدمی که نماز نمیخواد از شیطان هم بدتره. شیطان که رانده شد به جز این یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز، کو سجده بر آدم و بر خدا نکرد. پس این یه گناه. گناه دوم هم گناه بود که آدم و حوا از اون درخت ممنوعه خوردن. دو تا گناه شد که اینا بیرونشون کرد و محصولش شد اینی که بشریت روی زمین پاش رسید و زندگی آغاز شد تا امروز. لذا گناه عظیمترین نقش رو در تشکیل جامعه بشری و پیدایش بشریت روی کره زمین داشت. گناهی که اینقدر مذمومه، اینقدر نقش آفرینه، اینی که حافظ گریبان گناه رها نکرد. اینجای شعر براتون خوندم، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبت دعویه می کنه. بارها این تعبیر رو حافظ به کار. پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. یه ما پسر اون پدر نیستیم اگه گناه نکنیم. اون وقت گناه کرد. و گناه کردن او ما رو رسوند به اینجا. حالا گناه یعنی چی؟ ببینید همون تعویل قصه آدم دیگه. به شما داریم میگه قصه آدم یکی از نکات کلیدیش مفهوم گناهه. اینکه این گناه یعنی چی و چرا چنین نقش عظیمی داشته. حافظ رو من یک عارف گناه شناس میدونم و تقریبا در میان عموم بزرگان ما هیچ کس به اندازه او به مفهومی به نام مفهوم گناه نزدیک نشده، تحلیل نکرده، عمقش رو شکافی نکرده و نقشش رو این چنین باز ننموده، هم در پیدایش جامعه بشری و هم در نسبت آدمی با خداوند. توجه میکنه از نظر حافظ خدا مهمترین صفتش غفاریتش، چون نسبت با گناه پیدا میکنه کرم و عفو باری و امثال اینا. خب اگر قصه آدم رو ما این چنین ببینیم که به گمان من و قرائن قوی وجود دارد که ما او رو تفسیر سمبولیک بکنیم، هنوز قدم های دیگری هم داریم که برداریم. خب بهشت و جهنم رو چجوری باید، معاد رو چجوری باید، همجوری که شما خلقت رو چجوری باید، قدم قدم که جلو بیاد ببینید ما دائما با یک چیزای حقایقی مواجهیم که ذاتن بیصورتن من فراتر از درکمان به تمام معنی کردیم. شما اگر پیغمبر بودید، شما اگر یک فیلسوف بود، اینا رو چجوری میخواستید بیان؟ چجوری میخواستید بیان؟ چیزی که ما کمترین نصیحتی از اون نداریم، از اون نمیدونیم چه خبره. چنین چیز همین الان توی همین جهان مادی و طبیعی که ما زندگی میکنیم، همین علم فیزیک که ما تو دبیرستان میخونیم، رفته رفته فیزیکدان ها در این ذرات سب اتمیک به چیزایی رسیدن هیچ اسمی رو اینا نمیتونن بزنن، برای اینکه این زبانی که ما ساختیم، حتی تو فیزیک ساختیم، رسایی و درفیت برای بیان اون یافته های جدید نداره. اسمایی همطور میزنن که خودشون هم نمیدونن چی باید بیان بکنن ولی به کار میبرن. بله همون شعر رو نوشتن دیگه. بله من اشتباه خونده ظاهرا همین دیگه. لجزه بهر آدم و این بر خدا نکرد. خیلی متشکرم. عرض بودتون که ما در قرآن داریم راجع به بهشت مثلا که چه نعمت‌هایی در بهشت است. بارها ما دیدیم که مسخره میکنم یعنی چی، نمیدونم بران باکره یعنی چی، شراب در اونجا یعنی چه، متکئین علی الارائک روی تخت نشستن یه عده‌ای تکیه زدن اینا یعنی چی، حور مقصورات و بالخیام دست بوری تو خیمن اینا یعنی چی. ببینید اینا معنی داره، مطمئن باید معنی شدن بکنیم. اینا اشارن به یه نعمت هایی که ما دقیقا نمیدونیم چی هست و همینقدر به ما میگن یه نعمت هاییست خیلی مهم هست. نمیشه اونا رو اونچنان که هستن گفت، فقط میشه به طریق مجاز و کنایه از اونها سخن و این همینقدر کافیست که شما بفهمید. شما چون ببینید اشارات ما تو قرآن داریم که به اشاره ملاحظه نداره دنیایی تصور نکنید. در سوره محمد یه آیه خیلی مهم، مثل الجنت التي وعد المتقون، بهشتی که به این وعده داده شده است، فیها انهار من ماء غیر آب و لبن لم یتغیر طعمه، در اون بهشت جوهایی وجود دارد که آبش بو نمیگیرد، شیرش ترش نمی شود و نمی گندد. در اینجاها شما یعنی یه اشاراتی است دیگه، اشاره یک بصیرتی رو اینجا در ما برانگیزد که اگه قرار باشه همه چیز مانند این دنیا باشه، آب بالاخره یه وقتی تیره میشه، وقتی زلالش از دست میره، وقتی بو میگیره، یه وقتی گلالود میشه، تصفیه لازم داره. اگر شرایط این جهانی باشه، حتی استریلیزه ترین در این آبها بالاخره همینطور، شیرها همینطور، مگر اینکه این دیگه فقط اسم شیر باشه. شرابی در اونجا هست که سردرد نمیاره. من جا تو قرآن ما این تعبیرات رو داریم، میگه در واقع اون خاصیتهایی رو که با دنیوی بودنش هست از اونها ستانده است و وقتی که می ستانه، شما فکر میکنید که بدن ما وقتی که توی آتش بره، خب این بدن یک اون جهنم اونطوری که بس میکنن راضی میشن تو جهنم بره، از 1000 کیلومتریش دود میشه میره هوا، ولی توی جهنم میمونه، برای ابد هم میمونه. میشه این بدن که یک ثانیه هم در 1000 کیلومتری جهنم نمیتونه دوام پیدا بکنه به توی اون آتش و دائما بمونه تا خالد در آتش باشه. فیلسوفان ما زبان خودشون بیان کردن برای اینا رو ما باید کنایه از یک چیزی بگیم. حافظ میگفتش حدیث قول قیامت که گفت واعظ شهر حکایتی است که از روزگار هجران شاعرانش دیدیم، ولی به هر حال حکایتی است که از یک چیزی گفته. ما اگر بخواد این باب تأویل رو باز کنید در قرآن و مجاز رو و سمبول رو جدی بگیرید که بگید، اون وقت خب تا خیلی جاها پیش میده دیگه، چاره ای هم نیست. ببینید یه جاهای خود قرآن گفته چنان واضح مجاز گفتنشه آدم میفهمه. در ابتدای و سوره دیگه که ان زلزله الساعه شیئون عظیم، زلزله را تزحل و کل مدعت ما ارزعت و تزع و کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. اون زلزله وقتی که رو میدمه یه زنان حامله بچهشون رو میندازن و همه زنانی که بچه شیر میدن رها میکنن بچه های قدر مصیبت عظیمه، فرصت و حتی رحمت پرداختن به فرزند خودشون رو ندارن. آیا واقعا من اینجوری فکر کرد که روز قیامت بیان هولیست، حراسیست که اون موقع با آدم دست میده، به طوری که مادری که فرزندش رو این همه دوست داره در آغوش گرفته شیر میده رهاش میکنه و بیرونش میکنه. خب اگه همچی چیزی باشه و ما دایره رو قدری وسعت بدیم، اون موقع به نظر من باب سمبولیسم برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه. اما یک نکته در پایان بحث رو من شد و شما خیلی راحت دارید گوش میدید، منم فکر میکنم همینطوری باید ادامه دادم، از کسی اعتراضی چیزی نمیشنوید و همینطوری ما رو تشویق میکنم. از حضورتون که آیا محررین همه چیز رو تعبیر کنیم؟ این رو ما همیشه باید توجه داشته باشیم، یه فصلی وقت داریم که غیر سمبول هم داشته باشیم و الان هیچ چیز دیگه سمبول نیم، قد بلند وقتی داریم که قدم داشته باشیم، الان همه قد بلند و کوتاه نداریم دیگه. یه اسم بیشتر براشون نخواهد، نه بلند به کار خواهیم بود نه کوتاه. ما در قرآن بله راتی داریم، معانی داریم که اینا سیمبولیکی درباره اینها نیست، اما این یا متشابه هم اگر ما یکدان خود قرآن، اما این که این تشابه رو چگونه باید رفع کرد یا اون نمونه ها و مصادیقی که سیمبولیکن کدام ها هستن، این سوال خیلی دشواری است. بندر میکنم من میتونم دست کم خدمت شما بگم حیمتی از پیش وجود نداره، کسی نمیتواند فیکس کند که اینها متشابهند، این دست از آیات متشابهند و اون دست از آیات متشابهند. کسی نمیتونه به شما بگه فلان آیه رو تفسیر بکن یا نکن. این به قوت استدلال مفصل بستگی داره. غیر چیزایی رو که ممکنه ما ابتدا سمبولیک به نظر نظام محکم و متشابه در طول تاریخ صادقشون عوض میشه، گاهی یک چیزی امروز محکم از فردا متشابه میشه. و بعد دستبندی قطعی و از پیش تعیین شده و تحریف شده ای وجود نداره. در این که ما همواره به تفسیر و تعبیر حاجت داریم همین است. اما فراموش نکنید پس انسان حیوان سمبول ساز است، ولی هیچ حیوان سمبول سازی نمی‌کند، از مشخصات ما آدمیان است. بلکه زبان می‌سازیم که حیوانات ندارند، ثانیا روی زبان یه زبان دیگه می‌سازیم که زبان سمبولیک است. اینا از اختصاصات وجود آدمی و از کمالات آدمی است که چنین توانایی‌هایی رو داره. این توانایی رو نباید فرونم. من از یه نوع سمبولیسم دیگری اینجا نه نام بردم نه توضیح دادم، من اینجا فقط سیمبولیزم عبارتی و کتابی و قرآنی رو یاد کردم. در عالم طبیعت هم ما یه سیمبولیزمی داریم، یعنی یک حادثه کنایه از یک حادثه واقع، نشانه یا بشارت یک واقع دیگریست. دوم برای خودش یک باب دیگریست از نظر به این عالم و از معنا کردن این عالم. وحی پیامبران از این جنس بوده است. وحی یعنی همین کنایه، یعنی اشاره، یه چیزی میدیدن چیزی میفهمیدن ازش و این رو با من و شما در میان مینهادن. نگاهشون به همین جهان بود که من و شما یعنی نبود و یه چیز دیگری در اون میخواد. فکر میکنید که مولانا میگه کوه یحیی را پیامی میکنند، سنگ احمد را سلامی میکنند، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند، روزان و شبان ما سمیعیم، بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، از جمادی سوی جان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، آش تسبیح جمادات آید، وسوسه تعبیرها نرباید. از یه جایی که بعد شما اصلا وارد یه عالم دیگری از تعبیر میشه، یعنی متوجه میشید که این عالم خودش مجاز، خودش سمبول است، نه فقط کلمات و واژه ها و زبان، و این تازه دلالت بر یک چیز دیگری. و از اونجاست آدم چشم رازبینش گشوده میشود و نگاه ظاهربین از اون ستانده میشود و باطنی رو در این عالم کشف میکنه و جهان با اون سخن میگه، مبادله پیام میکند و راز خودش رو برای او میگشاید، باطن عالم برای او آشکار میشود. او دیگه چشمی است که چشمای سرمه کشیده است، به تعبیر مولوی عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشم جوی. اون سرمه رو گفت چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال، خانه هستی است نه خانه خیال. وقتی که اون سرمه آمد، خیالات رخت برمی‌بنده، خود هستی، خود واقعیت در این چشم خانه می‌کند و لانه می‌کند. اون دیگه مال مرتبه برتر از مرتبه سمبولیسم است، اون سمبولیسمی است که در خود واقعیت نهفته است و یک امری مظهر یک امر دیگری می‌شود، کنایه از یک امر دیگری می‌شود و تمام جهان بدل به کتاب الهی می شود. ما او رو می خونید و معناش رو درک می کنید. ما گفتش که برها چیز دیگر ماند، اما گفتنش با تو روح القدس گوید نیمنش. و السلام علیکم و رحمت الله. من با اجازه دوستان خیلی زحمت نمیدم به شما و پاسخ سوالات رو انشاءالله کوتاه خواهم کرد و جلسه رو به خیر و خوشی کرد و دیدگان سمبول شناس خودمون رو باز خواهم کرد که جهان رو از این پس انشاءالله بشناسیم، مخصوصا کتاب خداوند رو با دیگری بخوانیم. ابتدایی که از دوستان پرسیدن که اگر منبعی راجع به صحبت کنم، منبع مستقیم کمتر هست، ولی یک کتاب بسیار خوب که الان به خاطر میارم، وقت عنوان و داستان، بسیار کتاب نیکویست و چاپ داره، چاپ دومه هم داره و نمونه های فوق‌العاده زیادی از مفهوم رمز، تمثیل، سمبول، راز و کنایه اینجا آورده ایشان، منتها در ادب فارسی است، اما همونا فوق‌العاده به شما کمک خواهد و عمیق با نمونه ها و مصادیق بسیار و در جاهای دیگه نمونه ها رو او رو پیدا کنیم. اما سوال دیگری که همین دوستمون پرسیدن این است که خب از نمادآمی فقط یک تعبیر وجود داره یا تعبیرهای مختلف و چگونه بر تعبیری که به اعتماد کنیم؟ ببینید این سوال یک سوال عامه، فقط در باب تعبیر هم نیست، در باب تفسیر هم میتوانه این رو مطرح کرد. بالاخره وقتی تفسیر هم میکنیم، یعنی نمون بخش های سیمبالی، چه جوری به تفسیر خودمون رو، به فهم خودمون رو اعتماد کنیم؟ خب یه ضوابطی داره، اینطور نیست که بی‌ضابطه باشه، هرج و مرج باشه، ولی در این حال فراخی هم هست، تنگنا نیست در فهم و در برداشت عذاب الهی. ولی نکته مهمتر از این است که شما فراموش نکنید که معرفت، این نکته است که افراد بسیاری از اون قفلت می کنند. معرفت اون چیزی نیست که نزد مرک من است. من یه درکی دارم برای خودم. ما همیشه باید در کنار درکهای دیگر اون رو بگذاریم. با من حیث المجموع نامش معرفت بشود. نامش فهم بشود. فسران آراء ویژه خودشون رو عرضه می کنند. این درسته. و ما هم نمی توانیم بگیم هیچ رأی ویژه ای از صحت کامل و مطلق برخورداریم. ما میتونیم این آراء مختلف رو ببینیم و در اثر برخوردی که این آراء با هم رفته رفته یک شبه اجماعی پیدا میشه. اونی که اندیشش و دلیلش قره رفته رفته غلبه میکنه، دیگران رو هم تحت شعاع قرار میده و میتونه حرف خودش رو به ثواب و صحت بنشانه. بنابراین نگران از این نباشید که شما هم یه برداشتی پیدا کنید. نگه ندارید با خودتون. در میان بگذارید، سر کنید. آراء دیگران رو هم ببینید، منصفانه و بیطرفانه نسبت به رأی. آدم رأیی که داره مثل بچهش میمونه، خیلی دوست داره و نمیتونه راحت رو از دست بده و نار بگذاره یا غلط بودنش رو راحت بپذیره. اما خب شرط انصاف علمی این است که ما چنین بکنیم و معرفتمون همیشه به جمع عرضه کنیم، حرف دیگه شنویم. رفته رفته پخته تر میشیم و آرائمون از پختگی بیشتری برخوردار میشه، اعتماد پذیرتر میشه. یه رأیی که در بادی نظر در همون اولین نگاه به ذهن شما رسید، به او حتما اعتماد نکنید، بگذارید که بماند قدری و رفته رفته خودتون با او آشناتر بشید، یه مدتی رها کنید، دوباره به سوی او برگردید. هر عالمی این چنین میکنه، علاوه خصوص که ما اینجا با چیزی روبرو هستیم که از حساسیت فوق‌العاده برخورداره، یعنی کلام الهی. اما این نباید باعث بشه که ما بترسیم و هیچی نگیم و هیچی نفهمیم و در ذهنمون رو ببندیم و زبانمون رو تحتیل بکنیم و سخن گفتن رو بر دیگران حرام کنیم. این چنین نیست، باید اجازه بدیم. اما اینم هست، هر کسی که در این زمینه ها میخواد رأی اتخاذ کنه و با دیگران در میان بذاره، حداقل یه مینیمم درفیتی و قابلیتی باید برخوردار باشه، بالاخره وارد وادی شده باشه، اهل نظر باشه. این چنین نباشه که بدون کمترین مقدماتی خودش رو محق بداند که در این مسائل اظهار نظر بکنه. مثل هر امر دیگری به هر حال اینجا هم دقت و خبرویت لازمه. از دوستان نوشتن اگه اینجوریه پس این که قرآن مبین است و برای همه آمده چیست؟ اگر سیمبولیسم وجود داره، اگه ببینین قرآن برای همه اومده، شکی نیست، منطقه هر کسی لغمه خودش رو برمیگیره. طفره عام نیست که گسترده شده، شما هم سر این سفره می نشینید. اما هر کسی به اندازه استعداد خودش، دندان خودش، مزاج خودش، هاضمه‌اش، گرسنگیش، اصلا آدم گرسنه غذا، غیر گرسنه آدم سیر اصلا غذا نمی بینه، اصلا میل به غذا نداره، طرف سفره نمیره. از گرسنگی قصه آغاز میشه که شما احساس احتیاج بکنید به طرف غذا بره، وقتی بوی غذا شما رو میکشه، مزه شما رو جذب میکنه، تجربه شما به شما میگه که چه چیزی کنه و چه چیزی غذایی است که فقط معده پر کنه و امثال اینا. لذا بله، این سفره است که برای همه گسترده. اما به قول مولانا، ناطق کامل چو خان باشی بود، و سر خانش سحر آشی بود. یک ناطق کامل است، سفره انداخته برای همه، توش غذا گذاشته، برای بچه کوچه که هنوز دندون در نیورده و باید شیر بخوره، تا برای پیر مرد اونم با دندوناش از دست داده باید غذاهای نرم بخوره، تا برای جوانی که پر انرژی است باید غذاهای برای همه گذاشته. در قرآن برای همه غذا هست، اینطوری نیستش که کسی گرسنه برخیزه از سر این سفره. اما بعد نکته‌های ظریفی وجود داره، نکته‌های دقیق وجود داره که گاهی ممکنه چشم یکی نگیره و نبینه، ایبی نداره، چیزای دیگه برای او هست، او غذای خودش رو خواهد خورد، سیر خواهد شد و گرسنه از کنار این سفره بر نخواهد خواست. این کرم باریز. به علاوه حتی اونجایی هم که سیمبولیزمه، کسی به معانی دقیق اون سمبول ها نرسه، یه معنای سطحی هم از اونا استخراج کنه، باز همونا هم نیکوه. ببینید شعر حافظ رو ما میخونیم، این شعر حافظ خب یه اعماقی داره واقعا، شاید باره حتی از فارسی زبانان همون اعماق شعر حافظ در نیابن، اما خیلی چیزا بله خریدی دوشون، خود اون آهنگش، زیباییش، موضوع میگه دیرم یه بهره دیگه، اینم یه بهره است. این بهره ها میتونه خیلی عمیق تر از این هم بشه، به میزان حفاری که شما میکنید، به میزان این که شما رنج میبرید، خب گنج میابید، رنج کمتر خب گنج کمتر، ولی هیچ کسی بهره بر نمیخیزه. همین صدای شعر حافظ هم بود شما میکنه، حالا ما رو مست میکنه، چه برسه کسی که به جای صدا چندی جام هم از این خم بنوشد و صد برابر مستر میشه. همون بیان مولاناست دیگه، میگه تشنه این بر لب دیوار نشسته، رو سنگ توی آب مینداخت، خشتای دیوار رو میکنه مینداخت توی آب. بعد باز یک قصه سیمبولیک دیگه، آب به صدا در اومد، آبی گازیست دیگه اینا، آب به صدا در اومد، و برای چی این کار رو میکنی؟ چرا خشتا رو میکنی؟ و در من میفکنی؟ بشنه گفت آبا مرا دو فاید است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. گفت دو تا فایده داره برای من این کار، فایده اول سماع بانگ آب. گفت اولیش هم شنیدن صدای آب. آدم تشنه نه فقط میخواد آب بخوره، حتی صدای آبم به گوشش بخوره سیراب میشه، همین هم یه لذتی بهش من. دوم هم این که هی خشتار میکنم دیوار کوتاه‌تر میشه، آخرش به آب میرسم. من از این بالای دیوار خودم بخوام پرت کنم هم پا میشکنم به آب میرسم. و راهش اینه، صدای آب انقدر میشنم عاشقتر میشم، شایقتر میشم، دیوارم کوتاه‌تر میکنم، آخرش هم به آب میرسم. پس ببینید، شما ممکنه کنار جوی آبی باشید، به آب نرسید، اما به صدای آب که میرسید باز خودش یک بهره است. به آبم اگر رسیدید که نعم المطلوب، و همچنین هی بالاتر و بالاتر میشه رفت. باز به قول مولانا میگه بعضی ها از آفتاب فقط گرمیشو حس میکنن، چشم نابینا، چشم نابینا از آفتاب گرمیشو حس میکنه اما خورشید رو نمیبینه. کوه چون شد گرم از نور قدم، از فرح گوید که من بینا شدم. یه آدم کور همین که از نور آفتاب گرم شد میاد یه آفتاب دیدم سخت خوشمستی، ولی ای بول حسن اندکی راه هست تا بینا شدن. نه، هنوز صبر کن، درست مست شدی، گرم شدی، اما هنوز تا بینا شدن. اون که او آن نور را بینا بود، وصف او کی کار بوسینا بود. را یه کسی که بینا بشه و بتونه چشم تو چشم آفتاب بدوزه، دیگه بو علی سینا هم نمیتونه توضیح بده از فرد عظمت و علو و رفعتی که پیدا کرده. حالا قصه یه بهره برداشتن از بزرگان هم همینطوره، از کتابشون، از آثارشون، قلمشون، نگاهشون، نفسشون، هر چه که میخواد باشه، بهره های اولیه هست و ساده تا بهره های پیچیده و عمیق، بر حسب ظرفیت شخص، بر حسب شایستگی او، همه اینها حاصل میشه. افراد توی دنیا میان و میرن، خیلی خیلی چیزا میفهمن، خیلی چیزا نمیفهمن، جلو چشم همه است. مولانا میگه خر به بغداد اندر آید ناگهان، بگذرد از این کران تا اون کران، از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خربزه. طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. آدم تا این چشمش دنبال چی میگرده، بعد همونا رو میبینه، چیز دیگر اصلا نمیبینه ولو در کنارشه. ولی جلو کم من آیتن سماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چقدر آیاتی هست در این آسمان و زمین هاش رد میشن و نمیبینن. لازم نیست حتما جلو چشم شما باشه، شما باید عزم دیدن داشته باشید و ظرفیت فهمیدن و شنیدن و از این قبیل فراوان است که دیگه من حالا در بارش توضیح بیشتری ندم. عرض به حضورتون، سوال دیگری که دوستمون پرسیدن، گفتن که آیا انسان با همین جسم مادی در روز رستاخیز ظاهر می‌شود؟ ببینید، ظاهر آیات قرآن خب همینه، ظاهر تعلیمات دینی همین است که آدمی به اصطلاح با همین بدن عنصری ز قیامت میاد. اما خب ما فیلسوفانی داشتیم در صدرشون، صدر متعلهی، از بو علی سینا بگیریم. بو علی سینا صریحاً می گفت که من به لحاظ فلسفی مثلا دارم درک نمی کنم، ولی چون پیامبر گفته من می پذیرم، ولی من راهی به درک عمق مسئله ندارم، نمی دونم به سه چیز، نه دلیل فلسفی براش می تونم بیارم و خود چگونگی امر رو درک. خب این حد انصافی فیلسوف کنه، گفت چون پیامبر صادق است، مصدق است و حرف ناروا نمیزند، بالاخره یه حقیقتی است دیگه، ما این حقیقت رو قبول داریم. ملا صدرا که خب در این زمینه شجاعتر یا جسورتر بود، یه قدم فراتر نهاده، در حقیقت معتقد نیست که آدم با این بدن ما هست، یک رستاخیزی هست، بازگشتی وجود داره، پاداش و کیفری هست، عذاب و ثوابی هست، نه که اینا نباشه، همه اینا هست، اما بر آدمی و آدمی هم درد میکشه، رنج میبره، یا خوشی و خرمی و سعادت در بهشت خواهد داشت، همه اینا سر جاشه، هیچ کدومش دروغ نیست. اما اونی که درک کننده است و موضوع این رستاخیزه، یه جور بدنی است که او اسمشو میذاره بدن خیالی. یالم که میگه نه یعنی خیالات، یه جنسی است که اسم اون جنس خیاله، که اون بدن مثل همون آبی که در بهش گفتیم زده نمیشه، چون این بدن بالاخره اجزایش هستن بو میریزه. مولانا هم اشارهی به همین مطلب داره وقتی که راجع جهان، جهان ازداده، همه چیز در این جهان با هم در جنگه، و همین دلیل هم این دنیا نهایتاً فرو خواهد باشید و اینکه از بن و بنیاد بر جنگ و جدال بنا شده است. این جهان جنگ است، چون کل بنگرید ذره ذره همچو دین با کافری، این یکی ذره همی پرد به چپ کن دیگر سوی یمین، در طلب این جهان زین جنگ قائم می بود، در نگر تا حل شد. بعد این رو که میگه که در واقع بیان علمی امروزین هم برای همین هست دیگه، این بدن ما به قول یکی از فیزیولوژیست های فرانسوی، زندگی یعنی جنگیدن با مرگ، خیلی تعریف درست، تمام عواملی که که به مرگ می شوند این رو جلوشو گرفتن و موقتا مانع شدن یعنی حیات، ولی اصناف عوامل تو بدن بنده و شماست برای که بدن رو بپاشونه، داغون کنه و از بین بره، و همین که اون اراده یا اون حیاتی که تو جهان تو بدن داریم رفت، به طور به فاصله خیلی کمی بدن تجزیه میشه. همین جنگ عناصر است به قول مولانا که هر تیکش میره به طرف خودش دیگه، سولفاتش میره توی، یعنی گردش میره تو سولفات‌های زمین، ازاتش میره تو نیترات‌های زمین، هم تو تموم میشه دیگه، هر کدوم برمیگرده به اون ترکیبات معدنی که در خاک وجود داره. این جهان زین جنگ قائم میبود، در عناصر در نگر تا حل شد. اون وقت چی؟ آن جهان، جهان دیگه، جز باقی و آباد نیست، آن که ترکیب وی از ازگار یه جهان دیگه داریم، اون نمیپاشه، فرو نمیریزه، فاسد نمیشه، اون و فساد به قول فیلسوفان نداره. چرا؟ چون اصلا ترکیبش و تعلیفش از ازداد نیست، یه جور دیگه ساخته شده، بنابراین این اجزای مختلفش با هم نمی جنگن که نهایت، بلکه یک لختی و یک پارچگی داره، بساطت داره به قول حکما، و این بساطت ضامن بقای اوست. خب این بساطت در عالم عنصری، یعنی عالم ما تا الیمنت تشکیل شده پیدا نمیشه، این اصلا در آپا ترکیبه و خود جسم اصلا موجود مرکبی است، هم ترکیب ماده هم ترکیب، ولی در اگر جهان دیگری رو تصور کنیم که بخواد باقی بمانه، اونگاه باید یه خصوصیاتی داشته باشه که بدن این جهانی خصوصی بهش میگه بدن، و از نظر ملا صدرا و فیلسوفان یا ملا حاوی سبزواری و فیلسوفان مدرسه او به طور کلی، مهم اون بابتیست که برای آدمی میفته، یعنی سعادتیست که میبره، بابتیست که میبره، رنجیست که داره، پاداشیست که میگیره، بهشتیست و جهنمیست که برای مترتب است و هر چیز از این قبیل، که اینا همش رای خودشه و هیچ کدوم به هم نمیخوره. رایه ها دیدم یک رأیه، ولی خب ظواهر قرآنی البته این رأی رو چندان تعییر، ظواهر قرآنی از این جهت صراحت دارن که پذیرفتن این چندان آسان نیست. من مرحوم مولا اربعه مناسب بودن لندن و یکی دو ماه تقریبا همه مدت رو با ایشون بودم، چون مارستان میرفتند و پیش طبیب براشون رو میکردن، به هر حال خیلی سوالا رو با ایشون در میان معاد ملا صدرا بود و اینکه این آراء صدر دیت پذیرفتن با آقای طباطبایی صدری قرآن بود، پس چون بر بخش معاد اسرار اربعه شرحی ننوشتن، من همین رو سوال کردم، گفتم شرحی ننوشتین؟ میدونستم ملاحظات را، نگفت من قبول ندارم، فقط گفتش ملا صدرا یا آخوند چی سهمی بوده، ما همین رو قائلیم، یعنی نگفت آره نگفت نه، و در این حال حرفش این بود خورا هر چه گفته وحی منزل که اخیرا آقای مصباحی یزدی مقاله منتشر کردن در مقامات در نقد معاد ملا صدرا خیلی اخیره، بایلن اون رو هم ملاحظه بکن. اما در چیز این خواب حضرت ابراهیم دن که منظور شما نسه حضرت ابراهیم خواب رو اشتباه تعبیر کرد، والا این من رأی محی الدین عربی رو گفتم و گفتم از معصومیت پیامبران چیز برمید، پیامبران معصومن وقتی که احکام الهی رو ابلاغ میکنن، خوابی رو هم درست نفهمه، پیامبری ممکن بود خونش رای خونش رو گم کنه، چکاری نه، اتفاق عجیب و غریبی نیست اگر بیفته، یا مثلا شما معنی شعر ازش بپرسید معنیش رو ندونه، مثلا یا که حقیقت پیامبر برخود نده، عزت یعنی گناه نمی کنه. گناه کرده به ابراهیم یه خوابی رو اشتباه فهمانش رو غلط به فرض اگر رأی محی الدین عربی رو قبول بکنیم، که خب یه رأیست از میان آرا کسانی دیگه هم بودن که جور دیگری فهمیدن. من این مثالها رو عمدتاً میزدم برای اینکه فقط وسعت دایره تعبیر رو توضیح بدم که کجاها گسترده است، حتی یه پیامبرم که خواب رو میبینه این خواب رو باید او هم تعبیر بکنه، از جنس تعبیره، اینطور نیستش که هر چی که دید همون رو برداره و بگوید که عین حقیقت است. خواب برای پیامبران هم امور به شکل دیگری جلوه میکنه، فلذا باید سیمبولیسم اون رو تفسیر و تعبیر بکنه. من در یاد داشتم که آنهای دیگری رو هم آورده بوده، حالا چون بحث خواب پیش اومد مثال میگه، نه تنها پیامبر ما، تنها همه پیامبران معراج داشتن. و شما به اول تستمنت اونها و اتفاقا در باب ابراهیم هست که وقتی که آیل اومد جانش رو گفت من قبل از مردن مایلم به سیری در آخر، رفت و برگشت و برد. و باب ادریس یا الیاس که خوب اینها، عیسی که خوب یه به تاسمان رفت، پیامبر اسلام و بسی پیامبران دیگر اراجی داشتن. این اراج چی بوده؟ خیلی از نقاطی که در معراج هست، حالا ما خصوصیتش کاری نداریم باز، یا این که یه رؤیایی و مکاشفهی بود که نام او معراج نهاده شد، به ایناش من الان کاری ندارم، در همونجا اختلاف نظر. اما اینکه چیزایی که ایشون تو معراج دید و برگشت آمد گفت، من سیمبولیکه، همه رو باید تفسیر، زنانی رو دیدم که به گیسوان خودشون آویه بودن، چه بود؟ همه اینها معناهای سیمبولیک داره، از روی اینها پیامبر تازه درک میکرد. چه باید تعلیم بده، چه چیزی رو انذار کنه، چه چیزی رو... یا مثلا اینکه نماز، ببینید چقدر این حرفها جالبه که پیامبر رفت معراج و خداوند 50 رکعت نماز رکعت به پیامبر، وقتی که داشت میمد با این سر راه به حضرت موسی برخورد کرد، خب خدا چی گفت؟ 52 رکعت هم خب نه، برو تخفیف بگیر زیاده. پیغمبر برگشت روایت ها رو مسلمان ها نرده، اینا همش معنی های بلندی داره با خیلی مهمه، اینا به شرطی که شما سیمبولیک بگیرید، تا کنایه از یک چیز دیگریست. پیغمبر اینقدر رفت و اومد، دو سه بار رفت، هی تخفیف گرفت تا آخر شد 17 رکعت، دیگه عدد اول دیگه از این کمتر نمیشه، 17 رکعت. اینا مال معراجه، اینا قصه های معراجه، اینا به بنده و شما در واقع میگه ما اینا رو نباید همطوری دید. و خیلی خنده دار میشه این حرفا، میشه با خدا چونه زد، میشه تکرار از وسط را دوباره برگشت، کدوم را، کدوم چی، چطور به عقل پیغمبر نرسید، موسی یادش داد که برو چونه بزن، اینجوری بگو، اونجوری بگو. یا مثلا خود جدن عرض می کنم، شما این روایت هایی رو که مربوط به این امور اگر نگاه بکنید، داد می زنه که اینها رو سیمبولیک کرد. به قول بچه های رو تابلوه از اکان معلومه که اینها رو باید سیمبولیک معنی کرد، چون غیر از این خیلی خنده دار میشه، خیلی بیمعنی میشه در حقیقت. یا مثلا وقتی که پیامبر آمدن به بیت المقدس، خب اونجا ببینید باز این سیمبولیزم، یه پیامبران حاضر بود، همشون ایستادن پشت پیامبر نماز خوند، بعد ایشون به معراج حافظ رو میخونه، خلوتیان ملکوت لای تاشو به قیامت برخواست. اصلا من فکر کنم حافظ همین حادثه رو میگفت، سر این شعر لطیفه و در دل نشینه، اصلا گویا تماشا میکرده این رو، لای پیامبر آمدند و آشوب قیامت برخواست، چه ظافتی بود و مست و شستی و خلوتیان ملکوت و تمام قیامت برخواست. اینا همه پشت پیغمبر نماز خوندند، اینا همه سیمبولیکی، جبرئیل با پیغمبر رفت. خب همه تون شنیدید دیگه، هم سعدی آورده هم مولوی آورده، تا یه جای همراهی کرد پیغمبر، بعد دیگه وایساد که من دیگه نمیتونم. بدون گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر موی برتر پرم که او به تجلی بسوزد پر، نماند به اسیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو، ملک بر روان تو باد بر اصحاب و بر بگروان تو. مولانا هم همینو میگه، گفت او را هین بپر اندر پیم، گفت رو رو من حق تو نیم، باز گفت او را بپر ای پرد سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز، گفت بیرون زین حد ای خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من، وطن در حیرت آمد زین قصاصگان اندر اخر. این که جبرئیل با پیغمبر نتونست همراهی کنه، تا یه جایی رفت و بگه بیشتر از این مجال من نیست، حد ارتفاع من و اوج گرفتن من همینجاست، تو از من بیشتر میتونی، پای پر آول جبرئیل و تو چالاک سواری، تو چالاک سواری میتونی بالاتر بری، من دیگه نمیتونم بری. یعنی یه ذره فکرش رو آدم بکنه متوجه میشه، نه جبرئیل بال میزد، نه اون را هوا بود، نه مسیر مادی و فیزیک 10 کیلومتر ارتفاع گرفتن بعد پیغمبر رفت و 1000 کیلومتر چیزا نبود تو عالم معنا که ها نیست در ملکوت. همه اینها رو باید یک سیمبولیزمی دانست از یه واقعیتی که پیامبر در اوج معنوی خودش ملائکه هم پشت سر نهاد، از مقام اونها هم فراتر رفت و انسانیت او در اثر نبوت چنان فراخ شده بود که ملکوت رو هم در خودش جا میداد. اینجوری شما اگر بیندیشید و اینها رو ببینید، البته همه اینها با ضوابطی باید باشه، دلخواه نیست، اونگاه اینا براتون معنی دار میشه. علاوه بر معراج، خود عبادات سیمبولیکن. سیمبولیک ترین عبادات حجه که باز همین ما در ایام حج الان قرار داریم. از همه عبادات سیمبولیک تر همین حج. ما از همون قدیم الایام گفتم، بحث امروز نیست. ناظر خسرو حتما دیدید دیگه قصیده خیلی جالبی داره، حاجیان آمدن با تعظیم بر خانه خدای رحیم، که حاجی ها برگشتن از مکه، میگه پیش یه حاجی رفتم برای زیارتش و اینا، بعد نشستیم با هم صحبت کردیم، گفتم که خب طواف خانه کعبه میکردی چی فکر کردی؟ رمی جمرات میکردی چی فکر کردی؟ سعی میان صفا و مروه همین اونجا یه حربله‌ای بکنن، اونجا چند تا سنگ بپرورونن، خدا رحمت کنه شریعت رو، باید اینا معنی نداشته باشه، یه معنی سیمبولیک نداشته. معنی ترین عملی است که آدم دو عمرش میتونه بکنه. حقیقتا اونجا که رمی جمراته، دوستانی که به حج رفتن، من البته با این وضعی که الان حج داره به هیچ وجه موافق نیستم، این جمعیت خیلی زیاد فکر نمی کنم پیامبر اساسا تصور میکرده اینقدر حاجی میره مکه و این جهان و این فضای به این کوچیکی اینقدر پر میشه و این مردمی که 10 دفعه 20 دفعه میرن حج جای اینو پر میکنن، کار بدی میکنن. به هر حال باید فضا رو خالی‌تر نگه داشت، عبادت باید نشاط‌آور باشه، باید فراغتی برای عبادت باشه، اینقدر شلوغ باشه که هم شما بپرهیز از این که نکنه سنگ طرف مقابل به دندونش رو بخوره بشکنه، که اون که بارها اونجا اتفاق میفته، همین که زیر پا نری یه وقت اصلا چقدر اونجا مرگ و میر اتفاق میفته. ولی به هر حال از ایناش که بگذاریم، تمام این اعمال همه ما میدونیم سمبولیک و همه ما میگن اون که سنگ میزنی داری به شیطان سنگ میزنی مثلا، و همین دیگه معنای سیمبول مگه چیه؟ حالا شما اینو توی وضو هم میتونی ببینی. آقای خمینی آیت الله خمینی یک کتاب نوشته به نام سر و سلام، اولین کسی که اینطور چاپ کرد بنده بودم، این اسرار نماز که دقیقا توضیح میده که نماز یعنی چی. این قدیمی های ما، گذشته کان ما، پلیس رو با اسرار مینامیدن. اسرار نماز، وضو که میگیرین یعنی چی. مولانا در بیان خیلی زیبا داره میگه سر طهارت، طهارت سر است. خیلی جمله زیبایی، سر طهارت یعنی سر این که شما دستتون صورتتون رو میشورید، یکی سر خودتون رو یعنی باطن خودتون رو تطهیر بکنید. سر طهارت، طهارت سر است. یا در روزه همینطور سیمبولیزمی میدیدن، قنوت مثلا، رکوع، سجود، به خاک افتادن، دلداشت، تمام اینها سیمبول است. باید یه معانی رو شما تو اینها بخوانید و اینا رو پاره ایشون نوشتن بزرگان در گذشته. این خود به قول مولانا مثلا یه موردش اینه که معنی تکبیر این است ای امین، که خدا ما پیش تو قربان شدیم، وقت ذبح الله اکبر میکنی همچنان در ذبح نفس کشتنی. وقت کشتن و قربانی کردن یه حیوان، خب ما الله اکبر میگیم یا بسم الله میگیم، بالاخره اسم خدا رو باید ببریم. مولانا میگه که وقت اول نماز که در واقع میگه من قربانی هستم، اومدم و دارم نام خدا رو میبرم تا منو قربانی بکنم، و از اونجا یک مشهد قیامت است و قربانی. یا در خود حج وقتی که قربانی میکنن، خیلی دیدید اینا رو ایراد میگیرن برای اینکه به سیمبولی اینها توجه کنن، آه چرا انقدر گوشت حرام میکنید و قربانی میکنید؟ بابا مسئله قربانی در حج اصلا معنای دیگری داره. گوسفند کشتن برای خوردن گوشت و یا حرام کردن و اینها نیست، چیز دیگری رو در دل این باید دید. خب قبلا قربانی برای بتان میکردن، در اسلام قربانی برای خدا میکنن، و این قربانی کردن به قول مولانا اصلا قربانی است که آدمی در رفیع ترین منزلتی که قرار میگیره لایق میشه برای اینکه قربانی خداوند بشود، قربانی بزرگترین آرمان خودش و برترین معشوق خودش میشه. دونه دونه این اعمال دینی را اگر شما نگاه بکنید، مخصوصا عبادات رو، عبادات رو همه سیمبولیک، معراج پیامبر نگاه کنید سیمبولیک است، و در آداب دینی وقتی که مثلا به بعضی از مستحبات شما نظر میکنید به این نکته خیلی توجه داشته و الا درک معنای دین براتون مشکل. باره چیزا رو شما میبینید که براتون خیلی بی‌معنا جلوه خواهد. عالم دین عالم سیمبولیک ظواهر خیلی ساده ای داره، اما از این ظواهر خیلی زود شما باید عبور بکنید و الا از دینداری یک امر خیلی سطحی گیرتون میاد. توجه فرمودید همون نور خورشیدی که به چشم نابینا خیلی چیز سطحی گیرتون میاد، ممکنه قانعتون نشید و از گرسنگی فریاد برآورید. برای اینکه این سیمبولیسم رو هم درک بکنید باید نزد اهل نظر برید، باید مولوی بخونید، باید حافظ بخونید، این بزرگانی که تو این دریا غور کردن شنا کردن سراغ اینا برید، اینا خورده خورده کشف این معانی کردن. سهروردی همینطور، خیلی ها در این زمینه کار کردن، از طریق همین به معانی خیلی عمیقی رسیدن. شما از این طریق پیامبر رو هم بهتر درک می‌کنید، بهتر کشف میکنی. و فقط کسی نبود که یه انقلابی خوب انقلاب بود، البته انقلاب کرده، سیاست مدار فقط نبود، سیاست مدار بود، اینا همه بود، ولی بالاتر از همه اینا رمز و راز این عالم رو میتونست. یعنی همین باطنیگری، یعنی دیدن باطن این عبان حوادث رو فرن و با دنیا گفتگو کردن، پیام گرفتن، پیام دادن، این گوهر نبوت است. و این در آثار سیمبولیک اونها ظاهر می شود. طرف ها که برید و وقت ایشالا درهای به روی شما گشوده خواهد شد. ما می گوید که پیامبر اسلام تنها خاتم بود، یه دری رو بست، بلکه فاتح بود، درهای دیگری رو باز کرد. از همین طریق وقتی خاتم شد از تو که به جور او نی بود و نی خواهند بود. خب من دیگه از حد خودم هم فراتر رفتم، دوستان رو به خدا می سپارم و انشالله دو شب دیگه که شما رو زیارت میکنیم نکات دیگر رو در میان خواهیم گذاشت تا ببینیم که خداوند روندگان این راه رو چگونه هدایت و عنایت خواهد کرد. با تبریک مجدد.